Lumos.
سلام، اینجا پادکست لوموس، کاری از سایت دمنتور و سایت مرکز دنیای جادوگری. من خشایارم. سلام بچه ها.
سلام، من شادیم.
سلام، من امیدم.
سلام و منم میلادم.
خوش اومدید به اپیزود ویژه فیلم هری پاتر و سنگ جادو. این اپیزود اولی هستش که راجع به این فیلم قرار صحبت بکنیم. مجموعاً قرار توی دو اپیزود باشه که توی بخش اولش راجع به مسئله فنی تری صحبت میکنیم که امید بیشتر توضیح میده. توی اپیزود دومش مشخصاً راجع به خود فیلم و روند و اتفاقاتی که توی فیلم میفته و یه سری جزئیات دیگه صحبت میکنیم.
توی این قسمت میخوایم در مورد تولید فیلم صحبت کنیم. به صورت اختصاصی فقط در مورد مسئله پشت صحنه شروع میکنیم که بخش اولش در مورد توسعه فیلمه، بخش دوم در مورد انتخاب بازیگر رو صحبت میکنیم، در بخش سوم در مورد فیلم برداری، بخش چهارم در مورد طراحی و جلوه‌های ویژه صحبت میکنیم و آخرین بخش هم در مورد موسیقی فیلم صحبت میکنیم.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
اسپانسر این قسمت از پادکست لوموس فروشگاه فانتازیو. فانتازیو مرجع ارائه محصولات دنیاهای فانتزیه، از جمله دنیای جادویی هری پاتر. سایت فانتازیو حدود 1000 تا محصول مرتبط با دنیای هری پاتر داره، مثل نامه هاگوارتس با اسم و آدرس اختصاصی، نقشه قارتگر و شال و کلاهای گروه های هاگوارتس، هودی و تیشرت و ماگ و قاب موبایل و کلی محصول چاپی دیگه هم با طرای هری پاتری دارن. دوست دارید چوب دستی یکی از شخصیت‌های داستان رو داشته باشید؟ کافیه یه سر به بخش چوب دستی‌های جادویی سایت فانتازیو بزنید. همه رو دارن. از الدرواند و چوب دستی شخصیت‌های اصلی مثل هری و هرمیونی گرفته تا چوب دستی استادای مدرسه و حتی شخصیت‌های فرعی. fantazio.ir ما تو این اپیزود میخواییم در مورد این صحبت کنیم که چه روندی طی شد که اون کتابی که تا الان ما الان چند ماهه که داریم بررسی میکنیم تبدیل شد به یه فیلم. در مورد خود توی فیلم نمیخواییم صحبت کنیم فعلا، خیلی اونو تو اپیزود بعدی میشنوید. و اینکه من میخواستم اینم اشاره کنم که خیلی اطلاعات زیادی هست در مورد این مسائلی که ما میخواییم تو این اپیزود صحبت کنیم. مصاحبه‌های زیادی با بازیگرها، با کارگردان‌ها، با تهیه کننده‌ها، کلاً در مورد مسائل مختلفی که مربوط به این مجموعه 8 تا فیلمی که حالا ساخته شده هست. خب حالا ما نمی‌شد که بشینیم همه اینا رو توی این مثلا توی یکی دو هفته 4 تایمون بشینیم ببینیم که مثلا شاید 100 ساعت فیلم باشه. به خاطر همین ما خب همونطور که تو اپیزود 0 گفتیم، ما به هر حال 15 ساله 20 ساله که با این فیلم ها داریم زندگی میکنیم، با این فیلم ها، با این کتاب ها، و خبر خوندیم، مصاحبه دیدیم، پریمیرها رو دنبال کردیم، چیزهای مختلفی که اتفاق افتاده تو این چند سال، یه سریاش از اون اطلاعاتیه که از قبل ما داشتیم دیگه. به خاطر همین شاید حالا 100% مثلا بعضی از فکتایی که میگیم یهو مثلا یه اشتباهی اتفاق بیفته، اینو می‌خواستم از اولش بگم که بدونید دیگه. ولی ما سعی میکنیم که همه چیزو فکت چک کنیم به قول معروف، که حرف اشتباهی نزنیم.
آره، اگه حرف اشتباهی هم گفتیم بهمون بگین.
آره،
در کل ما سعی میکنیم به غیر از چیزایی که حالا خوندیم یا تحقیق کردیم که توی این اپیزود در موردش صحبت کنیم، در آخر هم در مورد جوایزی که این فیلم نامزد شده یا دریافت کرده و اینکه تفاوت بین فیلم و کتاب چیا هست و چقدر هست صحبت خواهیم کرد.
خب حالا من یه خلاصه ای از این بگم که این کتاب کلن چجوری پاش به دنیای هالیوود به قول معروف باز شد. خب از وقتی که کتاب خانم رولینگ اومد بیرون خیلی طرفدار پیدا کرد و اینا، طبیعیه که کمپانی‌های مختلف فیلمسازی اومدن دنبالش که از روی کتابش فیلم بسازن. ولی خب خانم رولینگ قبول نمی‌کرد، حالا به دلایلی که من حداقل پیش بینی می‌کنم که یکی از دلایلش این بوده که خیلی نگران بوده به خاطر اینکه داستان هنوز تموم نشده بوده و نمی‌دونسته اینا می‌خوان چه بلایی سر داستانش بیارن. مثلا اصلی ترین کمپانیایی که اومدن دنبال خانم رولینگ برای ساخت فیلم دیزنی و وارنر برادرز بودن که اصلا رد میکرد، اصلا هیچ جوره قبول نمیکرد. به خصوص اومد گفت که انیمیشن نمیخوام بسازید، که دیزنی رفت کنار و هنوز وارنر برادرز مونده بود و اینا هی قیمت رو میبردن بالا، ولی بازم نتونستن خانم رولینگ راضی کنن.
خب در مورد انیمیشن گفتی، من همیشه به این فکر میکردم که هری پاتر اگه انیمیشن میشد چی میشد؟ به نظرم جالب میشد.
آره، مثلا فرض کن اگه دیزنی میساخت چجوری میشد؟ یه کلیپی هم اومده بود از این که مثلا اگه دیزنی هری پاتر رو میساخت چجوری خرابشون میکرد یه جورایی. از این کلیپای سمی که میسازن
با صورت اون دیزنی کلاسیک. شاید خیلی مدلای مختلفی داره آخه انیمیشن، به نظرم این مدلای جذابی هم هست که ما خوشمون میومد، چون همه جزئیات رو میتونستن جا بدن دیگه.
آره، ولی من کلن در حال حاضر ترجیح هم این بود که فیلم های هری پاتر رو دیزنی بسازه تا این کمپانی که الان ساخته وارنر.
دیزنی امروز. آره
آره، دیزنی امروز دیگه، نه دیزنی سال 2000،
نه دیزنی
2000.
20 سال پیش. آره
دقیقا، نه دیزنی
حالا شاید بعدم بسازه
23-24 سال پیش.
نه دیگه، رایتشو داره دیگه.
شما یه درصد فکر کن که ممکن وارنر امتیاز هری پاتر رو گیو اوی کنه، بی خیال.
حالا گیو اوی نه، یه نیمچه امتیاز میدن، آقا حالا بیا تو هم یه دونه انیمیشن بساز حال کن این مدل. حالا به هر حال آقای دیوید هیمن که یه تهیه کننده سینما بوده، این کتاب هری پاتر و سنگ جادو رو یه روز به دستش میرسه، شروع کنه به خوندن و خیلی تحت تاثیر قرار میگیره. حالا تو مصاحبه که آقای هیمن داشت میگفت که کتاب هنوز پابلیش نشده بود. من فکر کنم منظورش توی بازار آمریکاست که پابلیش نشده بود، چون پابلیش نشده بود که شما تو سال 97 مثلا قبل از جون 97 اگر خونده بودی کتابو که نمیدونم چجوری به دستش رسیده. من بعید میدونم که
هیمن که تو آمریکا نبوده.
آره دیگه، همون تو انگلیس بوده. این منظورش تو مصاحبه که میگه که قبل از اینکه پابلیش بشه من کتاب خوندم، منظورش تو آمریکاست. آره دیگه. بعد دیگه آقای هیمن کتابو میخونه، خیلی تحت تاثیر قرار میگیره و میره وارنر برادرز رو در واقع راضی میکنه که دوباره برن با خانم رولینگ صحبت کنن. این دفعه فکر میکنم که وقتی وارنر برادرز از طریق آقای هیمن که یه آدم انگلیسی بوده میره جلو، خانم رولینگ راضی میشه، یه ذره شرایط متفاوت میشه اینجا.
یه روایت دیگه هم اینجوریه که هیمن از سال 97 دنبال یه کتاب کودکانی بوده که بیاد و تبدیلش بکنه به مثلا فیلم درست حسابی. بعد گزینه های دیگه هم داشته تا اینکه همکاراش بهش، یعنی کارمنداش بهش گفتن که بیا روی کتاب هری پاتر و سنگ جادو فکر کن.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
میاد این کتاب رو دو مرتبه به این دید بررسی میکنه، بعد میبینه به چه ایده خفنی، پاشم برم به وارنر برادرز بگم که آقا این خیلی فیلم باحالی میشه، بیاین سرمایه گذاری کنیم بسازیمش. پا میشه میره استودیو وارنر برادرز، میگه بدو این که بیام این فیلمو بسازیم که چه چیزی بشه.
بعد وارنر برادرز میگه صبح بخیر، تا الان کجا بودیم؟ ما تا الان صد بار رفتیم صحبت کردیم.
بعد میگه نه بذار من یه امتحانی بکنم، تو بسپر به من.
بذار منم یه چونه بزنم،
بذار هموطن منه، همشهری منه، بذار منم یه صحبتی داشته باشم. آره. پا میشه میره صحبت میکنه و در نهایت قرارداد رو با مبلغ 1,000,000 پوند با خانم رولینگ میبنده. 1,000,000 پوند بابت حق ساختن فیلم از روی 4 تا کتاب اول، نه فقط کتاب اول.
تازه جالب اینه که کتاب 4 هنوز منتشر نشده بوده اون موقع، یعنی خانم رولینگ داشته کتاب 4 رو مینوشته، اینا خریدن ازش.
عجب.
خانم رولینگ وقتی ایده رو قبول میکنه یه سری شرط میذاره که بعضی خیلی معروفه، الان همه میدونن. مثلا یکیش این بوده که بازیگرا حتما بریتانیایی یا ایرلندی باشن، یه شرط دیگه‌ش هم این بوده که ریچارد هریس بازیگر دامبلدور بشه و فیونا شو هم بازیگر پتونیا درسلی، و اینکه بازیگرای خارجی رو تا جایی که لازم میشه استخدام نکنن، مثل استخدام بازیگرای فرانسوی و اروپای شرقی برای هری پاتر و جام آتش.
یعنی خود ریچارد هریس هم خانم رولینگ توصیه کرده بوده
شرط گذاشته.
من اینو اصلا نمیدونستم که دوستش ریچارد هریس نقشش رو بازی کنه، خیلی جالب بود.
یه شرط دیگه که خانم رولینگ میذاره اینه که لوکیشن ها حتما تو بریتانیا باشه.
تو متن جلو من نیست، حالا تو گفتی دیگه.
حالا اینو من یه جا خونده بودم، الان یادم نیست دقیقا کجا، ولی آره میگه که باید حتما تو بریتانیا لوکیشن باشه. و اینکه یه مسئله دیگه هم که بهشون میگه بحث همین هست که خب ادامه داستان خیلی براش مهم بوده، با توجه به اینکه داستان تموم نشده بوده و ما میدونیم که آخر داستان رو مثلا برای خودش نوشته بوده که آخر داستان خیلی تغییر نکنه و اینا، به خاطر همین یه جورایی شرط براشون گذاشته که ببین من شخصیت به شما نمیفروشم، من داستانمو میفروشم، یعنی که شما باید همین کتابی که من به شما دادم اینو بسازی، ور نداری مثلا هری پاتر رو ببری تو دنیای اسپایدرمن.
که اتفاقا حالا یه سری دخالت هم رولینگ میکنه توی فیلم نامه کتاب اول، چون یه موضوع خاصی مثلا بوده که گفته این برای کتاب پنجم نمیخونه و باید عوضش کنن، ولی مثلا جزئیاتو بهشون نمیگفته.
مثل چی؟
نگفتن چی بوده،
فقط همینو اشاره کردن، دستشون درد نکنه.
اعصابشون خورد میشد. تو حساب کن عوامل چقدر رونر بهشون میرفته. آره
آره، همین کریس کولومبوس الان داشتم میدیدم میگفت، گفت هیچ اطلاعاتی به ما در مورد آینده نمیداد که ما چی کار میخواد بکنه، ولی اگه سوالی ازش میپرسیدیم با جزئیات میگفت تا اونجا رو مثلا.
آره خیلی راز داره.
مرحله بعدم میرسن به انتخاب کارگردان که یکی از مراحل سخت باید براشون بوده باشه، چون با آدمای زیادی صحبت میکنن. مشهورترینشون استیون اسپیلبرگ بوده که به خاطر اینکه دوست داشته فیلم و انیمیشنی بسازه و از طرف دیگه آمریکایی هم بوده باش به نتیجه نمیرسن.
البته دیوید هیمن میگه که به خاطر اینکه خیلی سر شلوغ بوده نیومده، نتونسته بیاد با اون همکاری کنه.
آره این از چیزاییه که هیچ وقت دلیل واقعش رو فکر نکنم بفهمیم.
هر کی یه چیزی میگه.
آره چون سر فیلم 7 یه شایعاتی اومده بود که اسپیلبرگ شاید بیاد فیلم 7 رو بسازه که بعد کنسل شد.
آره از کارگردانای ناماشنای دیگه که باش صحبت میکنن یکی مایک نیول که البته کارگردان ناماشنای اون مقطع نبوده که
یا پیغمبر.
خوشبختانه این اتفاق نمیفته.
خوشبخت.
مخصوصا اینکه بازیگر اصلی دنیل، اما و روپرت گفتن خودشون که اخلاق خیلی قشنگی نداشته آقای نیول، بعد فکر کنم بچه‌ها 11 ساله می‌خواستن با اون رفتار مثلا کارو شروع کنم، فکر کنم به نتیجه خوبی نمیرسید. نفر بعدی هم آقای امنات شیامالان یا شامالان بوده.
او شامالان که خیلی معروفه، یعنی کاراش بله. خیلی خاصه. بله بله،
که اخیراً هم روپرت گرینت یه سریال با شامالان داره که هنوزم ادامه داره پخشش.
خب اون موقع چی ساخته بوده؟
معروفترین فیلمش حس ششمه که اکثرا همه کارگردان با همین فیلم میشناسن دیگه.
قبل از هری پاتر هم بوده؟
بله سال 99
همون موقع بوده.
کارگردانیه که از قضا دیده فانتزی و سورئال خیلی جالب و خوبی هم داره و من خودم تقریبا خوشم میاد از کاراش.
منم خوشم میاد ازش کاراش.
آره من میگم بستگی داره، سلیقه‌ای میشه، ولی خب جالب میتونست جالب باشه به نظرم اگه وارد این دنیا میشد میتونست جالب بشه.
کارگردانای دیگه هم بودن که حالا به معروفیت اینا نبوده که بخوام نام ببرم ازشون. خلاصه که در نهایت میرسیم به کریس کلمبوس خودمون که مطرح ترین، یعنی شاید یکی از معروف ترین کارش همون تنها در خانه معروف بود.
تو پرسه انتخابم خیلی خیلی زیاد کریس کلمبوس استرس داشته که بپذیرنش به عنوان کارگردان این مجموعه یا نه، که خیلی هم استرس داشته وقتی که بهش اعلام میکنن که تو پذیرفته شدی، قشنگ رسما واسه خودش جشن میگیره که به عنوان کارگردان این فیلم انتخاب شده. خیلی واسش مهم بوده، خیلی دوست داشته که این فیلمو حتما خودش کار بکنه.
آره حتی میگفت که برای اینکه در واقع اون جلسه‌ای که داشتن که برای انتخابش مصاحبه‌ای که داشته ورداشته، مثلا یه نیمچه فیلمنامه‌ای برای خودش نوشته در مورد اینکه کدوم مثلا هر صحنه رو چه جوری می‌خواد اجرا کنه، بعد اینا رو ورداشته رفته مثلا اونجا دیو تیمن داده، قشنگ کورک و پرشون ریخته اونا.
دقیقاً هیمن هم میگه تایید میکنه که پشت با فیلمنامه اومده.
آره اونا کورک و پرشون ریخته قشنگ.
آره همین احتمالاً یه نکته تاثیرگذار بوده واسه اینکه بتونه انتخابش کنه.
حالا در مورد کارگردان که صحبت میکنیم، اینم بگیم که خود خانم رولینگ اولین انتخابش برای کارگردان تریگلیام بوده که وارنر براز قبول نمیکنه. فکر کنم رولینگ زیاد پافشاری نکرده، وگرنه فکر نکنم چه آدمی باشه که راحت کنار بیاد با انتخابای دیگه.
خیلی هم سختگیری کرده با کمپانی ها تا
آره
نمیدونم اگه مراسم فرش قرمز فیلم آخر رو یادتون باشه توی میدون
ترافالگارد
لندن بود، رولینگ اونجا از دیوید هیمن تشکر میکنه که باعث میشه که یه اعتمادی به صنعت سینما پیدا کنه، یعنی کاملا نسبت به دنیای هالیوود و سینما بی‌اعتماد بوده و
بدبین بوده،
خیلی یه احساس آسیب پذیر بودن میکرده.
آره دیگه البته خب حقم داشته دیگه، مخصوصا با اتفاقاتی که این اخیراً هم افتاد، منظورم جانی دپ هستش، یه جورایی حقم داشته چون این مسوق به سابقه هم بوده دیگه، اتفاق می افتاده که دخالت کنن تو روند داستان و غیره و زالک، چیزی بوده که کمپانی ها خیلی فشار می آوردن.
حالا اصلا دخالت هم بذاریم کنار، موضوع اینه که خب رولینگ به مجموع کتاب هری پاتر مثل بچه‌هاش نگاه میکنه دیگه، مثل بچه‌اش نگاه میکنه. خب خیلی مهمه که بر اساس این مجموعه فیلم بد ساخته بشه اصلا بدون هیچ فشار کمپانی، ولی مثلا به واسطه همکاری عوامل بخواد یه فیلم خوبی عذاب در نیاد، خیلی روی وجهه عمومی کتاب‌ها هم تاثیر میذاره. واسه خاطر همین به نظر من خیلی زیاد حق داشته.
آره چون کتابا تموم نشده بود
اصلا، فارغ از اون خشر تو فکر کن یه مجموعه تموم شده بود کتابای هری پاتر، بعد از اون میخواستن بیان که بگن خب حالا ما میخوایم فیلم اینو بسازیم، بعد اگه محصول یه چیز خیلی بدی عذاب در میماد، عملا تو فکر کن اولا چقدر آدمو ناامید میکرد، دوما اینکه چه تأثیری میذاشت رو محتوای کتابا. ممکن بود یه عده آدم مثلا ماجرای پادکست دیگه، یه عده از شنونده ها ممکن کتابو نخونده باشن، فقط فیلمو رو دیده باشن، بعد تمام برداشتشون از مجموعه صرفا به واسطه برداشتی هستش که از فیلمو دارن. و تو حساب کن همچین اتفاقی میافتاد، عملا ارزش چیزی که رولینگ توی کتاباش نوشته رو کلا تحت تاثیر قرار میداد.
آره.
بعد یه موضوع دیگه ای که هستش اینه که توی اون دوره، یعنی اواخر دهه 90 و اوایل قرن 21، یعنی سال 2001-2003 اینا، سینمای بریتانیا فوق‌العاده رو به افول بود، یعنی اصلا کاری ساخته نمیشه تو سینمای بریتانیا که بتونه
شاخص باشه.
آره توی دنیای محصول شاخص یا یه فیلم شاخص حساب بشه و این همین این بی‌اعتمادی و بدبینی و پررنگ‌تر میکرد واسه خانم رولینگ و فکر میکنم اصلا یکی از دلایل اینم که خیلی اصرار داشتش که عوامل و فیلم و فیلمبرداری و غیره توی بریتانیا باشه، بریتانیایی باشن و اینا، این بود که یه جورایی به صنعت سینمای بریتانیا حتی کمک کنه.
اتفاقا خوب شد گفتیم، من خواستم بپرسم به نظر شماها انگیزش راجع به این که اینقدر اصرار داشته که همه عوامل، حالا بریتانیایی باشن و ایرلندی و اسکاتلندی باشن ماکسیموم، چی میتونه باشه؟ به نظرتون یه کمی نژاد پرستانه نیست؟ میدونم که خیلی واسش اهمیت داره که اون محصول بومی تولید بشه، ولی میخوام بدونم به نظرتون ممکنه انگیزه دیگه هم پشتش باشه؟
من حقیقت نظرم اینه که واقعا قصدش این بوده که به سینمای بریتانیا کمک کنه، چون شما نگاه کنید توی همون میگم اواخر دهه 90 و اوایل قرن 21، یعنی همون اون سالها نگاه کنی هیچ فیلم شاخصی از سینمای بریتانیا نمیبینی، یعنی حتی توی اون دوره ما جیمز باند هم نداریم که شاخصترین محصول سینمایی بریتانیا حساب میشه، حتی توی اون دوره ما جیمز باند هم نداریم، اون دوره ای که پیرس برازنان از جیمز باند کنارگیری کرده و هنوز دنیل کریگ هم انتخاب نشده واسه فیلم واسه نقش جیمز باند.
حالا در مورد حساسیت های نویسنده برای ساخت اقتباس از اثرش میتونیم مثلا به گیم آف ترونز هم اشاره کنیم که یه اثر فانتزیه و نویسنده هنوز اثر رو تمام نکرده بود و تولید تصویری ازش شروع شده بود، ولی ببینید چه جوری تموم شد و چقدر همه ناراضی بودن و چقدر نویسنده به نظرم قطعا ضربه دیده از این اتفاق.
اجازه بده تشکر کنم، چه مثال به جایی زدی.
آره واقعا هم یه دونه میم هستش، اون اسبه که تیکه تیکه کردن اسبه رو نوشته گیم آف ترونز سیزن 1 2 3، دوم اسبه دوم و نصف تنش کاملا شبیه، بعد میاد جلو شبیه پاریکال یا بوی چیز میشه، پرین میشه اون اسبه.
خدا رو شکر که رولینگ کتابا رو ادامه داد.
حالا البته همیشه هم اینجوری منفی نیستا.
نه مهم اینه که نویسنده اثر رو ادامه بده دیگه، فیلمساز نسازه.
آره من میخوام یه مثال بزنم، مثلا انا سریال The Handmaid's Tale یه دونه کتابه که فصل اولش رو از روی کتاب خانم مارگارت اتوود ساختن و بعدش رو ادامه دادن، آخر فصل یک مثل این که نسبت به آخر کتاب یه تغییر کوچیکی دادن که بتونن ادامه بدن و تقریبا بد نبوده. حالا همین فصل 4ش هم که اخیرا اومد من راضی بودم، حالا باید ببینیم که در ادامه چی میشه.
ولی با تمام حساسیت هایی که حالا خانم رولینگ داشته و سختگیری هایی که میکرده واسه انتخابایی که انجام میشه، واقعا من معتقدم که بهترین انتخاب مخصوصا واسه دوتا فیلم اول هری پاتر همین آقای کریس کولومبوس عزیز بود، جدا از این که ایشون تو کارنامهش سابقه زیادی توی کار کردن با بچه ها داشت، یعنی همونجوری که امید گفت هم تنها در خانه 1 و 2 ایشون کار کرده که کلن نقش اول داستان همون کوین مک الیستره، بعد یه فیلم دیگه هم داشته The Adventure of Babysitting که اونم باز یکی دوتا کارکترش بچه های کوچیک کم سن بودن و این خودش خیلی تأثیر داشته، چون قطعا ماها هیچ کدوم نمیتونیم تصور کنیم که اگه تجربه بازیگری نداشته باشیم نمیتونیم تصور کنیم پشت صحنه چه اتفاقی داره میفته و قطعا اینکه کارگردان چجوری بتونه با یه بچه 10 ساله 11 ساله ارتباط برقرار کنه که اون بچه بتونه اون حس رو بگیره، یا اصلا چه میدونم یه چیزی مثل میزانسن رو به بچه بخواد توضیح بده که اصلا میزانسن چیه، که اون بچه بخواد اکت کنه یعنی بازی کنه جلوی دوربین بر اساس اون میزانسن کارگردان، این اینا خودش بحثایی که اصلا کم پیش میاد بچه‌ای در مورد این چیزا اطلاعات داشته باشه و فوق‌العاده حوصله میخواد، فوق‌العاده یه چجوری بگم یه روانشناسی میخوادش که بشه این ارتباط رو با بچه‌های کم سن برقرار کرد. رو همین حساب من معتقدم، آره من معتقدم بهترین انتخاب بوده. حالا امید گفت مایک نیوئل، اصلا یه آدم دیوونه میوونه ای بوده که اصلا همون بهتر که انتخاب هم نشده،
ولی از زیر تیغش به سلامت عبور نکردن، بالاخره دامن این مجموعه رو گرفت.
آره دیگه
حالا بهشون میرسیم آقای مایک نیوئلو در فصول آینده، یعنی میخوام بگم که در مورد آقای مایک نیوئل میخوایم توی فصل 4 چنان صحبت کنیم که در مورد آقای کبریایی صحبت نکردیم.
آفرین.
ما این نوید رو از همین الان بهتون میدیم. ولی موضوع مهمتر اینه که این روند داستان آقای کریس کولومبوس فقط هم به هری پاتر و تالار اسرار ختم نمیشه، حتی بعدش که میره سراغ پروژه پرسی جکسون ها، اونجا هم باز با بچه های کم سن و سال داره کار میکنه. یعنی دو سه تا بازیگر اصلی که دارن توی اون فیلم هم هستن 13-14 سالشونه، سن بالایی ندارن.
آره، هرچند که متاسفانه اون پروژه شکست خورد.
آره اون پروژه شکست، البته یه قسمت اول رو ایشون فقط کارگردانی کردش.
آره.
کما این که باید به این موضوع هم اشاره کنیم که در کل فضای داستان دوتا کتاب اول هم کودکانه تر از بقیه کتابا هست، که باز اینم مزید بر علت میشه به اون انتخاب خود آقای کریس کولومبوس.
اتفاقا میلاد، این که میگی کریس کولومبوس با بچه ها خیلی مثلا خوب بوده و اینا، خب خودش هم 4 بچه داره ماشاءالله.
آره، یه دخترش هم که اصلا بازی کرده تو فیلم.
آره.
یه دخترش هم که نقش سوزان بونز بازی کرده تو فیلم هست. آره،
همه بچه‌هاش هستن.
چه باحال.
آره دیگه، برای همین تو فیلم‌های بعدی نیست.
آها، آره، واسه همیشه سوال بود که این کجاست، نکنی گریمش انقدر عوض شده که من نمیتونم تشخیصش بدم تو فیلم ها. انتقالی گرفته از هاگوارتس بچه ها.
آره. آره، حالا من یه ویدیوی پشت صحنه خیلی حالت آماتور تور میدیدم از فیلم 1 که خیلی ویدیوی طولانی هم هست. حالا چیزای جالبی توش داره که کم کم در موردش صحبت میکنیم، ولی قشنگ مشخصه این اشتیاقی که آقای کریس کولومبوس توی ساخت این فیلم داره و اون ارتباطی که با بچه ها برقرار میکنه واقعا مثال زدنیه. صحنه هایی رو که میبینیم، مثلا صحنه هایی که بچه ها خیلی زیادن، یا حتی صحنه های خیلی کوچیکی که مثلا بچه ها اجراشون خیلی اونجوری که باید مطلوب نیست، قشنگ میاد انگار خودش براشون بازی میکنه، باهاشون صحبت میکنه، میگه اینطوری اجرا کن، این هی بهشون تاکید میکنه، هی میگه که دن سرت بالا باشه، روپرت نخند. اینم این بچه هم که همش نیشاش بازه ماشاءالله.
باز به دن قبل از هری پاتر دوتا تجربه، تقریبا یه تجربه سینمایی داشته، یه تجربه تلویزیونی داشته. اما روپرت که اصلا هیچ تجربه ای نداشتن، یعنی اصلا هیچ تجربه ای توی جلوی دوربین اومدن نداشتن. خیلی باسه اونا کارش سخت‌تر بوده باز حالا نسبت به دن.
حالا قبل از اینکه رد بشیم از موضوع انتخاب کارگردان، یه مسئله رو هم باید بگیم، اونم اینه که حقیقتاً دنیای هری پاتر رو کریس کولومبوس به این شکل خلقش کرد. تا قبل از اون ما چیزی که میدونستیم تو تصور خودمون بود با توجه به توصیفاتی که رولینگ از این دنیا داشت، ولی چیزی که توی این تصویری که الان میبینیم، توی این مجموعی که الان میبینیم و حقیقتاً کریس کولومبوس به تصویر کشید، از انتخاب بازیگرا، از مجموعه، از بستر که فیلم توش فیلم برداری میشه، از دنیای جادوی میخوام میگم دنیای جادوگری نگم این نمیشه، این دنیای جادوگری رو یه جورایی کریس کولومبوس خلقش کرد، یعنی به تصویر کشیدش، که این به نظر من خیلی کار بزرگ بود. یعنی اصلا یه اصل ماجرا شاید این بود که تو بقیه فیلم‌ها با کارگردانای مختلف اصلا بیسی شد که بقیه کارگردان شاید کارشون خیلی راحت تر بود به نسبت اینکه بخوان تو قدمای اول، آجرای اول این بنا رو بخوان بذارن.
آره، واقعا تاکیدم میکنن بارها، مثلا خود دیوید هیمن خیلی تاکید میکنه، یه جایزه‌ای که دادن توی بفتا به کل مجموعه فیلم‌های هری پاتر سال 2012 بود فکر کنم.
آره، یک عمر دستاورد هنری بودش.
آره، و یکم توی پریمیر فیلم 7 قسمت دوم که میلاد اشاره کرد قبل‌تر، توی هر دوتاش به صورت کاملا مخصوص از کریس کولومبوس تشکر میکنن. که آره، حالا این آقای کریس کولومبوس خیلی اون شالوده فیلم ها رو خیلی خوب از اول گذاشته، که این شما فکر کن اگر فیلم 1 مورد اقبال قرار نمی گرفت، کل این فرانچایز واقعا شکست میخورد، همونطوری که شادی اشاره کرد.
دقیقا درنچه بار خیلی سنگینی روی دوشش بوده واقعا.
آره، خودش هم
به نظر من حسابی هم سربلنده، یعنی به نظر من که من که حالا عددی نیستم، ولی به نظر همه منتقدین و طرفداران سربلند از این مسئولیت بیرون اومد.
ببین فقط شکست فرنچایز، حالا این که یه کابوس میشد، ولی اگه مثلا ادامه پیدا میکرد، یهو مثلا دارم میگم، حالا فوت آقای ریچارد هریس که نقش دامبلدور رو داشت که منجر به انتخاب مایکل گمبون شد، اون یه چیزیه که دیگه اجتناب ناپذیره. تو فکر کن مثلا دارم میگم اگه یه اتفاقی میافتاد که ممکن بودش بخوام مثلا بازیگرای سه تا نقش اصلی رو بخوام عوض کنن، که میدونیم الان حسی که الان هممون نسبت به جانی دپ و مدز میکلسون داریم دیگه، میدونید حس جالبی نیست، همه منتظر جانیم ولی میدونیم که قرار نیستشون دیگه باشه، و فکر کنی همچین اتفاقی مثلا بین فیلم 4 و 5 میافتاد. یعنی مثلا دنیل از دیوونه بازی های مایک نیول خسته میشد و میگفت آقا اصلا دیگه نمیخوام، عطاشو به لقاش میبخشم، نمیخوام آقا من دیگه باشم. اینا خودش چیزای وحشتناکتریه
که البته این اتفاق تقریبا هم میفته، ولی حالا بعدن در موردش صحبت میکنیم.
بفهمم دیدی؟ ببین من هیچ چیز علکی نمیگم.
آیه مایک نیول ببین کاراتو، خب بعد از اینکه حالا به هر حال کارگردان انتخاب شد، یکی از چالش‌های اصلی برای آقای دیوید هیمن که اون بار اصلی پروژه رو دوشش بوده، انتخاب فیلم نام نویس بوده، که انتخابی که آقای دیوید هیمن میکنه آقای استیو کلاوز، اگه درست تلفظ کرده باشم اسمشو. اینجا بگم که اینجا نوشتم که آخرین فیلمنامه اقتباسیش یعنی پسران شگفت‌انگیز نامزد یه جین جایزه از جمله گلدن گلوب و اسکار شده بود. آیه استیو کلاوز میره با خانم رولینگ دیدار میکنه و اینا کلن رابطه حسنه‌ای با هم داشتن تا همین امروز که فیلمنامه فیلم جانوران شگفت‌انگیز 3 رو با هم دیگه نوشتن. اون دیدار خانم رولینگ و آقای استیو کلاوز هم توی حدود سال 99 بوده دیگه، قاعدتا قبل اینکه کلن پروسه اصلی تولید شروع بشه. و اینکه من مطمئنم اگر اشتباه میکنم منو تصحیح کنید، من فکر نمیکنم خانم رولینگ یک کلمه از ادامه داستان به آقای استیو کلاوز گفته باشه. آقا از روی این کتاب بنویس، آخرش هم یه اتفاقایی میفته، به شما هیچ ربطی نداره.
در اینکه نگفته که شکی نیستش.
نه اصلا هیچ کلوی هیچ سرنخی بهش نداده از بقیه داستان.
خیلی کار سختیه ها، تو حساب کن انگار طرف پاش رو پوست خربوزه است، ممکنه یه کاری بکنه که بعدن خیلی تاثیرگذار باشه تو روند داستان، همون چیزی که دقیقاً رولینگ ازش میترسید.
آره ولی خب به هر حال شرط گذاشته بوده که چک میکنه دیگه، که فیلم نامه رو قبل از اینکه چیزه چک کنه. بعد میگفت که خیلی تو ایمیل با هم خیلی در ارتباط بودیم و میگفت بزرگترین چالشمون این بود که یکیمون تو آمریکا بود یکیمون تو انگلیس، که اختلاف ساعت زیادی داشتیم ولی سریع به ایمیل ها جواب میداده.
رولینگ هم خودش بعدن اعتراف کرده که خیلی آماده بوده تا از استیو کلاوز متنفر بشه، ولی توی همون دیدار اولشون اول ازش میپرسه که شخصیت مورد علاقت کیه، یه من فکر میکردم که بخواد بگی رونه، ولی اون میگه که
هرماینیه
و از همینجاست که بهش علاقمند میشه.
در مورد این که حالا میگه مثلا خیلی سخت بوده، من فکر میکنم مثلا هدف خانم رولینگ این بوده که آقا این یه کتاب 0 تا 100 هست، یعنی یه داستانی تو این کتاب اتفاق میفته با یه سری حالا رویدادها و رخدادها، شما همینو ورد و فیلم نامه کن، کاری نداره،
بقیهش به شما ربطی نداره.
آره دقیقاً بقیهش به تو ربطی نداره. چیزی رو از خودت بهش اضافه نکن. یعنی تو فقط اینو تبدیل به این رمانو تبدیل به اسکریپت سینمایی کن. دقیقاً
همینطوره.
اجازه است به این موضوع هم اشاره کنیم که کار استیو به عنوان فیلمنامه‌نویس واقعاً راضی کننده بوده. یعنی میشه اینجوری گفت که فیلمنامه واقعاً خوبی نوشته. کما اینکه اطلاعات خیلی زیادی هم از مجموعه نداشته، ولی بازم فیلمنامه‌ای که نوشته راضی کننده است.
آره بعد فشار خیلی زیادی هم حس می‌کرده، مثل همون فشاری که آیه کریس کولومبوس در واقع حس می‌کرده، آیه استیو کلاوز هم خیلی فشار زیادی روی دوشش بوده، به خاطر اینکه خب این کتاب خیلی محبوبی بوده، و اینکه شما میبینید با وجود اینکه این همه کارش خوب انجام داده و بازم راضین و اینا، چقدر انتقاد نسبت به این فیلمنامه ها هست از نظر اقتباس، که آقا این اقتباس خوبی نیست، اینجا چرا حذف کردی، اونو چرا تغییر دادی، این شخصیت
طرف طرفدارا.
آره دیگه
دنیای سینما پذیرفته بود، پذیرفته.
آره آره منظورم همون طرفداراست دیگه. حالا جالبه که در مورد ایمیل ها که گفتم، آیه استیو کلاوز تعریف میکرد، میگفت که یه بار یه ایمیل زدم به خانم رولینگ، گفتم که این یه اطلاعات کوچیکی در مورد آنکل رون میخواستم، حالا نمیدونم منظورش عموی رون بوده یا دایه رون. میگه که 5 دقیقه بعد یه دونه ایمیل اومده برام جواب رولینگ 5 صفحه، حالا 5 دقیقه نه، میگه مثلا جواب رولینگ که اومده 5 صفحه در مورد کل تاریخچه اون حالا عمو یا دایی رون نوشته بوده. بعد من داشتم به این فکر میکردم که اینا رو از کجا آوردی، اینا رو که تو اصلا تو کتاب ننوشتی، اینا که این پیش زمینه رو از کجا داشتی، این هم سریع انگار آماده بود برام سریع فوروارد کرد انگار.
خشایر هیچ هم بعید نیستش که آماده باشه، یعنی مثلا فکر کنم آماده بوده دیگه، به خاطر این که مثلا همین داستان همین ماجرای همین داستان عکاس که ما کنار هر اپیزود پخش میکنیم توی سایت دیگه، دقیقا رولینگ پیش از نوشتن این کتاب یک عالمه پیشنویس داشته که در رابطه با شخصیت پردازی ها کلی اطلاعات نوشه قطعا، که خب اونم احتمالا آماده بود سری 5 دقیقه بعد فایل رو واسش آپلود کرده ایمیل کرده که بشین اینو بخون.
یاد چیز افتادم، یاد اون دیالوگ ران افتادم توی جام آتش که اون لباس شب و یا حالا لباسی که داشتم میرفتم به یولبال، آقا داشتم میرفتم به یولبال برقصم، میگفت آقا داشت اونو میپوشید، گفتش که بوی آنت تسی، عمه تسی، آنت موریس، یه همچین چیزی رو میگه. آره عمه تسی، عمه، آره عمه موریس یا عمه تسی میگه، الان دقیقا یادم نیست اسمش چی بود، دقیقا یاد اون افتادم تسی. که از قضا بعیدم نیستش که یه چی تو همین مایه ها باشه.
آه تو ذهنش داشته زندگی میکرده دیگه.
من داشتم فکر میکردم که عمودایی من یادم نمیمد کتابا برخوردی داشت، یعنی یادم نمیاد جایی برخورد راجبه عمودایی یه روندش باشه، من راجبه عمش لباس خوشگلش رو یادم میاد.
آره آره.
نه توی کتاب یادگاران مرگ هستش، فکر میکنم خاله مادرشه اینجوری که حالا ترجمه شده بود، که در مورد دامبلور صحبت میکنه با الفی استوج، اون خاله مادر رانه. و البته که توی اون کتابم در مورد خاندان ویزلی زیاد صحبت میشه، که اصلا یه جاش رون میگه که کلا خاندان ویزلی توی جامعه جادوگری معروفن به خائن به اصل و نسب، یعنی این که توشون ازدواجای با ماگلا و یا ماگل زاده ها زیاد انجام میشه، اونجوری به اصل و نسب پایبند نیستن.
حالا من پیشنهاد میکنم که اون مصاحبه رو حتما ببینید، به خاطر اینکه خیلی نکاتی توش هست که حالا اینجا خیلی نمیشه در موردش صحبت کرد، اصلا نمیدونم کجا در موردش بخوایم صحبت کنیم. ولی اینکه یه چیز جالبی که حالا آیه کلاوز از رولینگ میپرسه، میگه که آیا ساخت فیلم ها تأثیری توی نوشتنت گذاشت کلن؟ بعد رولینگ میگه که من موقعی که تو رو دیدم با هم صحبت کردیم سال 1999 بود، من از سال 90 داشتم این کتابا رو مینوشتم و 9 سال من جلوتر بودم یه جورایی از شماها، بنابراین خیلی تأثیر نداشت. و بعد پرسید که حتی انتخاب بازیگرام، حالا ما میخوایم الان کم کم به انتخاب بازیگر رو برسیم، انتخاب بازیگرام تأثیر نداشت؟ مثلا بازیگری رو، نقشی رو از روی بازیگری ننوشتی؟ گفت نه، به خاطر اینکه هم جلوتر بودم، تنها کسی که یک تأثیر خیلی کوچیکی روی من گذاشت ایوانا لینچ بود، اونم به خاطر این بود که خیلی لونا بود. تازه اینی که خانم رولینگ داره میگه، داره مثلا اواخر کتاب 7 داشته مینوشته، احتمالاً ایوانا لینچ انتخاب شده دیگه، یعنی که بازم خیلی تأثیر نشه، یعنی موقعی که کتاب 5 و کتاب 6 رو در مورد لونا نوشته خانم رولینگ، اصلا هنوز ایوانا لینچ انتخاب نشده بوده که برای فیلم 5. اینم حالا مسئله بود که خانم رولینگ اشاره کرد، جالب بود گفتم اینجا بگم. خب برسیم به بخش انتخاب بازیگرا، که بازم یکی از چالش‌های بزرگ تیم تولید آیه دیوید هیمن بود، و اینکه اصلی ترین چالشش هم انتخاب این سه تا فینگیل بود.
فینگیل.
آره دیگه، از همه بیشتر هم سر دنیل اذیت شدن، ولی خب کلا اینجوری شروع کردن که یه آگهی دادن هر جایی که دستشون میرسید، حتی توی مثلا نیازمندی های همشهری هم دادن هار هار هار
هار هار هار
نیازمندی های لندن چی؟ تایمز؟
آره لندن.
آره لندن
لندن
لندن تایمز.
بعد میگفت که هر بچه 9 تا 11 سالی که شبیه یکی از شخصیت‌های داستان‌های هری پاتره ما دعوت می‌کنیم که بیان و یه دونه تیپ بفرستن
نوار
که در واقع یه فیلم ویدیویی. یه حجم این ویدیوها هم باید زیاد بوده باشه، کلی VHS فرستادن اون موقع.
دقیقه
فکر کنم
یه موزه به نظر من اونا باید درست کنن. این آگهی عمومیه که دادن یکم شبیه آگهی پیدا کردن سیندرلا. پادشاه دستور میده که همه دخترای مجرد شهر باید اپلای بکنن که این کفشا رو پاشون کنن. اینا هم گفته که همه بچه های بین 9 تا 11 سال باید آره که فکر میکنن بیان. خلاصه
به قول کریس کولومبوس میگه که هزاران تیپ دیدیم، یعنی این که
نمیدونم چند وقت طول کشیده. آره این یه پروژه عظیم، نه اصلا نمیشه هیچ واژه، یعنی تو فکر کن هزار تا نوار ویدیویی، اصلا هزار تا نمیگیم بیشتر، هزار تا نوار ویدیویی 5 دقیقه یا بشینی نگاه کنی، بعد یعنی 5000
کلش هم مزخرفه.
آره 5000 دقیقه بشینی ویدیو نگاه کنی، از این که مثلا یه عده بچه 9 تا 11 ساله سعی دارن که یک حرکتی بکنن که تو اونو به عنوان هری پاتر انتخاب کنی.
بعد از علاوه بر اینا بعد سعی بکنی توی اون اتفاقای مزخرف سعی بکنی که کشف بکنی کدومی که از این بچه ها ممکنه اون شخصیت اصلی باشه، حتی علارغم اون رفتارهاش. این کشف کردن خیلی سخته.
از همه کسایی هم که این آگهی رو جواب دادن 300 تا بچه رو تست بازیگری گرفتن ازشون،
تست حضوری گلچین یعنی... کردن اعلام کردن بیان که
آره تو 3 ماه نزدیک 300 تا نفر، 7 ماه.
اینجا میخوام 2 نفر رو بهشون اشاره کنم که کستینگ دایرکتورای فیلم 1 بودن و یه جورایی میشه گفت اصلا توی هالیوود استعدادیاب حساب میشن. یعنی یکیشون خانم جنت هیرشنسون، خیلی سخته اسمش، ببخشید نمیتونم بگم اسمش خیلی سخته، ولی ایشون یکی از کسایی بوده که یکی از کستینگ دایرکتورها بوده، یعنی یکی از کسایی بوده که توی انتخاب بازیگرها دخیل بوده، حالا میشه گفتش که استعدادیاب بوده و واقعا میشه گفت کارنامه درخشانی داره، چه قبل از هری پاتر و چه بعد از هری پاتر، و فقط هم توی فیلم سنگ جادو ایشون بودن. گزینه بعدی هم خانم سوزی فیگیسه که مهمترین کارش قبل از هری پاتر فیلم چاپلین بوده که آقای رابرت دانی جونیور رو معرفی میکنه واسه نقش چاپلین، که اصلا اگه این فیلمو ندیدین، این فیلم زندگی نامه چارلی چاپلین، حتما بهتون توصیه میکنم ببینین. و از همون فیلم رابرت دانی جونیور میشه رابرت دانی جونیور امروزی، یعنی همون آیرون من و شرلوک هولمزی که الان 2 تا فیلم هم ازش اومده و یه ستاره ای میشه واسه خودش تو دنیای سینما و همین الان هم یکی پردرآمدترین بازیگرای هالیوود محسوب میشه. و فقط خواستم اشاره کنم که این 2 نفر خودشون یه وزنه خیلی بزرگی بودن توی انتخاب بازیگرای فیلم اول فقط.
حالا اشاره کردی به سوزی فیلیس، اتفاقا بد نیستش که یه ماجرا کوچیکی هم بگیم سر انتخاب بازیگر هری. عوامل خیلی چالش داشتن که چه کسی رو انتخاب بکنن، از هزاران نفر آدیشن گرفتن، بعد کریس کولومبوس اینجوری بود که نه اینم نه اینم نه اینم نه، 1000 نفر تقریبا آدمای زیادی رو اینا آدیشن گرفتن. دست آخر دیگه سوزی فیلیس به کریس کولومبوس میگه که با مسخره فروشی باز کردی، یکی انتخاب کن دیگه، این هم آدم، این هم بازیگر خوب اومده آدیشن داره. سر همین ماجرا به بحث و جدل میخوره که سر انتخاب بازیگر هری اصلا استعفا میده، میگه برو بابا دیگه اصلا من نمیتونم تو کار بکنم، این همه بازیگر اومد دیگه یکیشو انتخاب میکردی. خلاصه هیچی استعفا میده، خدافظ شما، میره از مجموعه.
جالبه اینو نمیدونستم. خب حالا برسیم سراغ 3 تا بازیگر اصلی که خب 3 تا بازیگر محبوب هممون هستن یه جورایی با برخی اختلافا. آره هممون منظورم شنونده هم هستن دیگه، به هر حال همه دوست دارن دنیل و اما و روپرتو.
آره ماجرای انتخاب شدن هر کدومشون هم یه جذابیت جالبی واسه خودش داره، یه داستان بانمکی داره. روپرت این آگهیه که راجبش صحبت کردیم و تو اینترنت میبینه، میبینه کتابای هری پاتر هم خونده، بعد با خودش میگه خب من جینجرم، چرا اپلای نه چرا درخواست ندم واسه این رون؟ بابا من پاشم برم جز به خانواده ویزلی میشم، چرا که نه؟ هیچی، شروع میکنه اون تیپه که خشایار گفت و ضبط میکنه میفرسته واسه شون، که بعد از یه مدت هم درخواست میگیره که پاشو بیا اینجا حضوری آدیشن بده.
چقدر خلاصه کردی این. روپرت تعریف میکرد، میگفت اول عکس فرستادم از خودم، که حالا نمیدونم برای چی عکس فرستاده، یه در واقع یه اپلیکیشن داشتن اینا، یه
فرم،
چی میگن؟
فرم.
آره
فرم.
یه فرمی داشتن که این فرمو روپرت پر میکنه، یه عکس هم از خودش میفرسته، بعد مثلا یه ماه رد میشه، میبینه خبری از اینا نمیشه، بعد متوجه میشه که بعضی از اطرافیانش به هر حال همه اونجا، مثل اینکه تو مدرسهشون همه فرستاده بودن دیگه، و میبینه بعضیا تیپ ضبط کردن، فیلم ضبط کردن، از خودشون فرستادن. بعد میره اون آگهی رو دوباره نگاه میکنه، میبینه که صبح بخیر، واقعا اونجا نوشته که فیلم بگیرید بفرستید، عکسو برچی فرستادی آخه پسر خوب. بعد یه فیلم از خودش ضبط میکنه، یه تیکه از کتابو اجرا میکنه، در واقع میفرسته، بعد بهش زنگ میزنن.
البته رپ میخونه توی فیلمش.
آره رپ
میخونه. واقعا
اینم یادم رفته بود.
من اینو نمیدونستم، چه باحال.
و با این حال قبولش کردم.
آره. خلاصه پا میشه حضوری میره اونجا، وقتی هم که میره دیگه ستارهش میگیره اینا رو، میگن که اصلا با این یه نمک خاصی توش داره و خیلی بامزه، میتونه رونو بازی بکنه. آره همین، تموم شد. بفرمایید شما نقش آقای رون بعدی.
آره میگه که کریس کولومبوس میگفت که قیافش در واقع خیلی تاثیرگذار بود، اون نمکی که داره حالا به قوله شادی، چون که اصلا اینا بیشتر به شخصیت دقت میکردن تا اینکه به شباهت بخوان دقت کنن.
دقیقاً.
این که ببینن که خب اینو مثلا قراره که چندین سال باش در واقع این میخواد بزرگ بشه دیگه با این شخصیت.
بله.
بنابراین بعد این بیشتر شخصیت شبیه مثلا رون باشه تا اینکه حالا شباهت ظاهری بیشتر داشته باشه. مثلا یکی از چیزایی که خب رون خیلی داره که خیلی در موردش صحبت میشه، ککومکیه که صورتش داره و اینکه میگه قدش بلنده، ولی خب روپرت این چیزها رو خیلی نداره، ولی شخصیتا واقعا خود رونه.
آره این چیزایی که میگه وجود داره، تفاوتایی که بازیگر با شخصیت رون داره از لحاظ ظاهری هم چیزایی که گفتی تو هستش، ولی واقعا اینا ترجیح دادن که اون شباهت هر یه مقداری چشم پوشی بکنن تا اینکه خود کاراکتر بتونه خوب از آب در بیاد رون باشه.
آره جالبه، روپرت میگفت که موقعی که رفتم اونجا واسه آدیشن، یه چند نفر مثلا 20 نفر بچه همسن من بودن که همه مثلا اینجوری چیز
جینجر بودن.
آره همه این هم و استرس گرفته بودن،
خودشون خانواده ویزلی تشکیل دادن.
آره برای نقش هرماینی اینا دوباره کلی میگردن و اینا، کسی رو پیدا نمی کنن. همزمان توی مدارس هم، در واقع مدارس بازیگری فکر میکنم، چون همه مدارس که نمیشه، یا میشه؟
نه من فکر میکنم تو همه مدارس آگهیشو عنوان کردن.
بله.
که توی مدرسه هرماینی معلم تئاترش اسمشو رد میکنه. ای وای آره، از بس این دوتا شخصیت تو هم چی بهش میگن قاطی شدن، به هم آمیخته شدن، آدم اصلا مرزی بین هرماینی و اما نمیتونه متصور آره. بشه. ولی آره معلم تئاتر اما اسمشو رد میکنه به عنوان گزینه پیشنهادی واسه نقش هرماینی.
حالا بعد جالبه که اما حالا موقعی که سنش کمتر بوده بیشتر شبیه هرماینیه تا اینکه الان که مثلا سنش بزرگتر شده یکم از اون نرد بودنه در اومده. اون موقع مثلا قشنگ مشخص از اون بچه خرخونای قشنگ شخصیتش میخوره، یعنی مصاحبه های اون سن از همشون، از ستاشون هم کوچیکتر دیگه، بین این ستا اما از همه کوچیکتره، قشنگ مشخصه اون موقع 9 سالگیشو وقتی مصاحبه هاشو میبینی مشخصه که شخصیت قشنگ هرماینی.
البته حرفتو قبول ندارم.
خب
چرا همین الانش هم اما دقیقا داره کارایی میکنه که هرماینی میکنه.
من همچنان نرد بودن رو توی کاراش و رفتارش میبینم حقیقت.
جدی؟ خب من حسم یه ذره تعدیل شده.
البته خودشان توی مصاحبه هایی که حالا هم توی سن کوچیکی هم بزرگتر شده باش کردن، گفته که شخصیت نردی زیاد نداره، بیشتر مامانش اینطوری هستش تا خودش. ولی تو مصاحبه‌های بعدیش میگه که شخصیت هرمیونی از کتاب اول، یعنی از فیلم اول تا فیلم‌های آخر، فرقی که میکنه اینه که پیچیده تر میشه، یعنی بازی براش سخت‌تر میشه. توی فیلم اول باید یه دختری باشه که رئیس بازی در میاره، حسابی خرخونه، سرش تو کتابه، خیلی هم همه چیز دونه. منتها توی فیلم‌های بعد یواش یواش جنبه‌های دیگه‌ای به شخصیتش اضافه میشه که این باعث میشه بازی کردن نقش هرمیونی واسهش پیچیده تر بشه، شخصیت پردازیش واسهش پیچیده تر بشه.
بعد حالا جالبه متولد پاریس هم هست، یعنی که حالا انگلیسی 100% هم نیست، ولی به هر حال خیلی میخوره به اون نقش.
5 مرحله هم اینترویو داده، مصاحبه داده، که در نهایت تیم به این نتیجه رسیده که اما خود هرمیونیه.
دیوید هیمن گفته بعد از 8 جلسه تست بازیگری بهشون گفتن که برای چه نقشای انتخاب شدن.
آها،
روایت متعددی هست.
آره،
مثلا روپرت حتما باید از اول میدونسته دیگه با موهاش قراره برای چه نقشای انتخاب.
آره دیگه.
آره، سر انتخاب دنیل خب خیلی اذیت شدن، به خاطر اینکه به حال نقش اصلی داستان بوده دیگه. حالا درسته که اما و روپرت هم نقش اصلی بودن یه جورایی، ولی خب دنیل خیلی مهمتر بوده. و اینکه به نظر من یکم چالش برانگیز می بود اگر که میخواستن یه نفری رو انتخاب کنن که اصلا تجربه بازیگری نمی داشت، چون که دنیل به هر حال تجربه بازیگری داشت یه مختصر. این به نظرم خیلی کمک کرد توی اینکه این نقش رو بتونه خیلی بهتر پیش ببره.
یه چیزی که هستش اینم هستش که دنیل تجربه بازیگری با آدمای مطرحی رو داشت.
آره،
از جمله
مگی اسمیت عزیز که یک بار اشاره کردیم تو طول پادکست، اون که هیچ. توی فیلم تیلر آف پاناما دنیل با پیر پرازنان که بازیگر سابق جیمز باند بوده و جفری راش هم بازی بوده، و توی اون باز تو همون فیلمم هم بازیگر نقش مودی که از فیلم 4 اضافه میشه، یعنی فیلم جام آتش و محفل ققنوس و یادگاران مرگ، به مجموعه هری پاتر اضافه میشه، تو اونم بازی کرده بوده. بله، برندن گلیسون ایشون هم تو اون فیلم بازی کرده بوده. یعنی خب خود این میدونی وقتی تجربه میشه دیگه، خود این بازی با یه همچین کسایی باست یه سری چیزها رو به هر حال یاد میگیری.
حالا سر انتخاب خود دنیل هم بین علما اختلافه، یعنی که هر کمشون یه روایت میگن یه جورایی. دیوید هیمن میگه من تونستم پدر مادر دنیل رو راضی کنم، چیز میگه کریس کولومبوس میگه من تونستم این کارو بکنم، یعنی یه ذره هر کمشون میگن که من انتخاب کردم.
البته انتخابو فکر میکنم با همدیگه کرده بودن، منتها اینکه کی پدر مادر دنیل رو راضی کرده که نقش هری رو بپذیره، اون یه کمی اختلاف توش وجود داره. ماجرا اینه که کریس کولومبوس تو دیوید کاپرفیلد دنیل رو قبلا دیده بود، و وقتی که در حین انتخاب بازیگر هری این فیلمو میبینه با خودش میگه آها، این میتونه هری باشه. خلاصه داستان پیش میره تا اینکه اینا بتونن یه صحبتی، یه مذاکره چیزی داشته باشن با خانواده‌اش، یه لینکی بزنن که ببینن میتونن ازش بخوان بیاد این نقش رو بازی کنه، و یه قراری میذارن دیوید هیمن و استیو کلاوز با خانواده دنیل، مامان بابای دنیل و خود دنیل میرن یه تئاتر.
البته باید به این موضوع هم اشاره کنیم که بابای دنیل که خودش تهیه کننده سینمایی هست، یه دوستی با دیوید هیمن داشته که حالا قرار میذارن برن اون تئاتر رو ببینن و یه سری اتفاقا میفته که الان شادی در موردش باهاتون صحبت میکنه.
ماجرا این بودش که اینا پاشدن با هم دیگه، دیوید هیمن و استیو کلاوز پاشدن با خانواده ردکلیف به همراه خانواده رفتن این تئاتر رو ببینن. پاشدن رفتن ردیفای جلو نشستن. در تمام مدت این اجرا دیوید هیمن توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه من از رو شونه ای راستم همش اینجوری دنیل رو نگاه میکردم، با خودم گفتم نه این خود هریه، این خود هریه، بذار یکم دیگه نگاه کنم، نه این خیلی هریه. خلاصه بعدا دنیل هم توی یکی از مصاحبه‌هاش میگه من همش با خودم میگفتم این تو نمایشه چرا اینقدر به من نگاه میکنه، چی شده؟ خلاصه اینا از اون نمایش میان بیرون و با هم دیگه بین خودشون به این نتیجه میرسن که نه، ما تصمیممون رو گرفتیم، ما انتخابمون رو کردیم، هریمون رو پیدا کردیم. چالش بعدی چیه؟ هیچی، بریم خانواده ردکلیف رو تازه راضی بکنیم که اجازه بدن پسرشون به عنوان نقش اصلی تو فرانچایز هری پاتر بازی بکنه. حالا از اینا اصرار، از اونا انکار، که ما دوست نداریم بچه‌مون تحت فشار و نفوذ رسانه قرار بگیره، واسه خاطر همین جواب ما به شما خیره. اینا هم دیدن که نمیشه، اومدن با هم دیگه صحبت کردن، گفتن آقا ما باید اینو راضیش بکنیم. در نهایت اینجوری تموم شد که به خانواده‌اش قول دادن که ما قول میدیم، ما تضمین میکنیم که بچه شما از این چیزی که دارید میگه در امان میمونه، از نفوذ رسانه و تأثیرش در امان بمونه. حالا این که چقدر اینا تونستن سر قولشون بمونن و دیگه زمان میتونه مشخص بکنه.
زمان مشخص کرد البته. برای دانیل چالش زیاد اتفاق افتاد.
آره.
ماجرای اعتیادش به الکل سر فیلم شیش. ولی در کل نسبت به بقیه بازیگرای کودک که بخوایم مقایسه کنیم از همه موفق‌تر بود. موفقیت‌ها از نظر سینمایی نمیگم، از نظر زندگی شخصیش میگم که چقدر رسانه‌ای بشه و اذیت بشه و نتونه خودشو کنترل کنه. تا همین الانش هم همه بازیگرایی که همراه با دانیل بودن میگن خیلی خوش اخلاق و با شخصیت و درست حسابیه.
آره پسر شوخی هم هست.
آره.
هم اون بچه که بود کلن شیطنت‌های خاصی داشت، الان هم یه مدل شیطنت‌هایی داره که تو همه مصاحبه‌هایی که می‌بینی خیلی آدم بزلگوییه
و کلن مأخوذ به حیاس. ولی
یه همچین اتفاقی هم سر بازیگر هوملون افتاد دیگه، اونم اعتیاد شدید
نمونه بعدش بود دیگه. خدا کریس کلمبوس اتفاقا از اون خاطره بعدم داره دیگه، خیلی دوست داشت اون اتفاق برای دانیل نیفته، اینو خودش هم گفته بود.
و حتی من اجازه دارم یه خود فراتر برم و به این موضوع اشاره کنم که حتی دانیل توی سینما هم اونجوری ناموفق نیستش. یعنی من خودم دوتا فیلم خیلی خیلی خوب، درسته شاید فیلمایی نبوده که چه میدونم بگیم توی هالیوود بولد شده باشن، شاخص شده باشن، خیلی گل کرده باشن، ولی من یکی فیلم جنگل یا همون جنگلش رو خیلی دوست داشتم چون واقعا خیلی خوب بازی کرده بود دانیل. یه فیلم فوق‌العاده چالش برانگیز و سخت بود و واقعا دانیل خیلی خوب بازی کرده بود. یه دونه هم این فیلمش بود که از زندان فرار میکنه، اسمشو یادم نمیاد، همین این یکی دو سال پیش بود، اونم فیلم خیلی خوبی بود، اونم دوست داشتم. اکثر کاراش دیدم. سوئیس آرمی منش هم دوست داشتم. مرد همه کار.
الان یه سریال کمدی داره که هنوزم در حال پخشه، به زودی سیزن 3ش هم میاد، میرکل ورکرز. نه اگه ببینین قشنگ یه جنبه دیگه از دانیله توی نقش کمدی و واقعا عالیه.
چه باحال، من نمیدونستم.
خیلی هم سریال کوتاهیه.
میگم من حتی تو عرصه بازیگری هم به نظرم خیلی چندان ناموفق نبوده، لااقل از اما و روپرت که موفق تر بوده.
آره. ولی حالا جالبه که خیلی تلاش میکنه از زیر سایه هری پاتر در بیاد ولی نمیتونه. حتی بارها هم مصاحبه کرده که بهش گفتن چرا این ریشاتو نمیزنی، میگه که ریشام بزنم شبیه هری میشم، میخوام که کمتر بهم بگن هری پاتر.
تنها کسی هم هست که نرفت دیدن نمایش فرزند نفرین شده دیگه، اونم به خاطر همین بود. خب طرفدارا بعضیا مثلا فکر می‌کنن دیگه از هری پاتر خوشش نمیاد، ولی اگه آدم یه دقیقه خودش رو جای اون بذاره که چه فشاری از بچگی تحمل کرده،
آره
حق داره فرار کنه.
بعد خب یه چیزی هم که هستش، ببین این یه چجوری بگم، یه معقوله‌ای که واسه همه فرانچایزا اتفاق میفته. مثلا تو ببین با بیشتر میشه گفت 80% بازیگرایی که مثلا جیمز باند رو بازی کردن بعد از اینکه از مجموعه جیمز باند جدا شدن بازیگرای موفقی نبودن. حالا ما مثلا شون کانری رو اگه فاکتور بگیریم، بقیه‌شون همچین بازیگرای خیلی خاص و موفقی نبودن. یا همین بازیگر هوملان که الان خودت اشاره کردی، بازیگر سگانه بازگشت به آینده اصلا فیت شد بعد از اینکه
خب
بعد
حالا
از اون
من
ستا...
مثال نقض بزنم متاسفانه آقای رابرت پاتینسون.
چی شده؟
نه رابرت پاتینسون
نه اجازه بدید
فرنچایز توایلایتش.
چی شده الان
رابرت آن توایلایتش رو میخوای اشاره کنی؟
داشتی چی میگفتی که رابرت عزیز منو پاش کشیدی وسط این بس؟
الان مثبت گفتم
بچه‌ای که موفق نیستن خواست بگه موفق، در صورتی که واقعا رابرت پاتینسون ربطی به این معادله نداره. کسایی مثل بازیگر هوملون و دنیل ردکلیف از بچگی توی مجموعه خیلی بزرگی وارد شدن که بعد از این مجموعه
خب نه جیمز باند وقتی مثال زد، وقتی جیمز باند رو مثال میزنه مثلا میگه یه فرانچایز مثلا طرف وقتی بازی کرده از زیر سایش نمیتونه بیاد بیرون، مثلا رابرت پاتینسون تونسته بیاد بیرون دیگه از زیر سایه یه
بیشتر
توالت.
بازیگر میدونی من چرا جیمز باند داره مثال زدم؟
سایت سایه نداشت
آقا. میدونی من میدونی من چرا جیمز باند رو مثال زدم؟ چون جیمز باند هم بازیگراشون اکثرا بازیگرایی هستن که قبلش کارنامه ای ندارن، کارنامه خاصی ندارن، در صورتی که رابرت پاتینسون قبل از توایلایت یه هری پاتر تو کارنامهش داره که به اندازه کل اون توایلایت ها میارزه.
نه واقعا قضیه اینه که توایلایت آخه ارزشی نداشته، نه ارزش سینمایی، نه که مثلا بخوام چیز کنم.
آره با داستانش کاری نداره. کلی تمشک طلایی
برد.
آره از ارزش سینمایی نداشته. نه من به این خاطر جیمز باند رو مثال زدم و حالا شاید اصلا اگه بخوایم با اون معادله هم بریم جلو، رابرت پاتینسون میشه استثنا دیگه. استثنا که مثلا یه چیزی کلیو که نمیتونه نقص کنه. من خودم طبق چیزی که دیدم اکثر کسایی که تو فرنچایزا بودن وقتی از اون مجموعه جدا شدن نتونستن موفق باشن، در صورتی که انصافا واسه دنیل این اتفاق نیفتاد.
درسته. بعد از اینکه با خانواده رادکلیف صحبت کردن هنوز دنیل نقشو نگرفته بود، یعنی که باید یه اسکرین تست ازش میگرفتن و این بچه رو دعوت کردن اومد استودیو که اونجا یه اسکرین تست ازش بگیرن و واقعا دیدن اون اسکرین تست، امروز من دوباره داشتم اون اسکرین تست رو میدیدم، خیلی جالبه، خیلی واقعا جالبه اون تستی که جلوی دوربین از دنیل میگیرن و اون مدلی که مثلا من واقعا نمیتونم تصور کنم این بچه مثلا یه بچه 10 ساله چجوری اینطوری حس میگیره توی تستش، به خصوص اون تیکه‌ای که میگن که یه بخشی از کتاب زندانی آزکابان رو اجرا کنه.
آره اون واقعا اصلا عجیب بود اون رفتاری که انجام داد، به عنوان یه بچه 10-11 ساله واقعا رفتارش عجیب بود.
چشماش قشنگ مده، اون خشمی که تو چشاش نشون میده در حالی که 2 دقیقه قبلش داره در مورد تخم اژدها صحبت میکنه، بعد چیز این کریس کولومبوس میاد یه تخم مرغ دستشه، تخم مرغ رو میزنه میشکونه که بهش مثلا نشون بده که الان نگاه کن جوجه اژدها اومد بیرون، بعد دنیل داره میخنده و فلان اینا. 2 دقیقه بعد خب اون صحنه رو تو زندانی آزکابان اجرا کن، بعد یه خشم شدیدی تو چشای این بچه 10 ساله، واقعا من حیرت انگیز بود اجرای دنیل تو اون اسکرین تست. حالا من پیشنهاد میکنم که حتما ببینید اون اسکرین تست رو. بعدش چند روز بعد آیه دنیل رادکلیف تشریف بردن حموم که دیوید هیمن زنگ میزنه به بابای دنیل، میگه که دنیل انتخاب شده برای این نقش و وقتی که بابای دنیل فهم کنم اسمش آلنه به دنیل میگه، دنیل هم میشینه اونجا شروع کنه به گریه کردن از خوشحالی
عزیزم
که تونسته این نقش رو بگیره و فکر میکنم یکی از مهمترین نقش های اگه نخواهیم بگیم تاریخ سینمای جهان.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
یکی از مهمترین نقش‌های حالا دیگه تاریخ سینمای جهان شاید نه، ولی حداقل توی اون برهه توی این 20-30 سال یکی از مهمترین نقش‌های تاریخ سینما رو آیه دنیل رادکلیف 10 ساله توی جولای 2000 موفق میشه که کسب کنه و 2 ماه بعد بره جلو دوربین. به سرعت، چون که مثل اینکه پروسهشون انقدر طول کشیده که 2 ماه مونده بوده به فیلم برداری هنوز اینا نتونسته بودن نقش هری رو انتخاب کنن.
دو تا از مهمترین بازیگرایی که داستان جالبی داره انتخابشون، و خوبه که بدونیم اینا رو از قبل اصلا رولینگ انتخابشون کرده بوده به عنوان بازیگر، یکی شخصیت هگرید بوده که رابی کالترین بازیش میکنه و خانم مگ اسمیت در نقش پروفسور مگانگل عزیز دل قربونش بریم. واقعا چه انتخاب شایسته ایم، ازشون تشکر میکنم از همین تریبون. منتها یه موضوع جالبی که بد نیست بدونیم اینه که برای نقش هگرید یه نفر دیگه هم کاندید شده بوده.
بله.
رابین ویلیامز کاندید شده بوده برای این نقش که خیلی هم اصرار داشته که این نقش رو بازی کنه، ولی به همون علتی که بچه ها گفتن که رولینگ تاکید داشته که حتما عوامل و بازیگرها از بریتانیا باشن و بریتیش باشن، از گزینه‌ها حذف شده و رابی کالترین عزیز نقش اصلی رو گرفته، نقش هگرید رو داشته.
دقیقاً فیلم قبلی کریس کولومبوس بنیتیال من بوده یا مرد 200 ساله که یه فیلم خیلی بلندی هم هست و نقش اصلیش رو رامین ویلیامز بازی میکنه و خیلی از اون همکاری با کریس کولومبوس خوشحال بوده. طبق چیزی که خودش گفته جز یکی از بهترین کارهایی که انجام داده و فکر میکنم این عامل هم خیلی تأثیر داشته توی اینکه رامین ویلیامز انتخاب بشه یا دوست داشته باشه توی این مجموعه کار کنه.
قطعا. خب بازیگر شایسته ای هم هست واقعا، نباید اینو
بود
نادیده. یعنی بود البته.
بله متاسفانه.
آره خدا بیامرزدش. سر انتخاب آلن ریکمن به عنوان پروفسور اسنیپ که چه بازیگر شایسته ای هست، هم بود. یه سری چالش وجود داره. آه واقعا باور میشه بعد از این همه سال نمیتونم باور بکنم که آلن ریکمن فوت کرد. اصلا تو کتم نمیره واقعا. هیچ جوره.
نه باورمون نمیشه.
واقعا تو کتم نمیره. بگذاریم، اصلا دوست ندارم روی نقطه تمرکز کنیم. بگذاریم. یه سری چالش داشتن. اومدن پاشودن رفتن بردن شام، گفتن که آقای ریکمن عزیز، آلن نازنین، شما تشریف
بیارید. پشت کباب بزن گولش بزنن.
آره بردن شام، گفتم بیا و این پروفسور اسنیپ رو بازی کن، این خیلی خوبه، این خیلی به تو میاد.
خوراک خواهده.
اصلا من بازی نمی کنم. دلیلش هم خیلی جالب بوده. دلیلش بوده که چون که نقش منفی و نقش شرور رو قبل از اون بازی کرده بوده، یه جورایی به خودش قول داده بوده که این دفعه دیگه نقش منفی بازی نمی کنم. صاف اومده پروفسور اسنیپ رو بهش پیشنهاد دادن. خلاصه این بردن شام گفته الا بلا اصلا نه، جواب من منفی، خدافظ شما. ولی یه طوری شده که هیچ کسی متوجه نشده چی شده. 2 روز بعدش تماس گرفته گفته من هستم.
آلن ریکمن قبل از هری پاتر فکر میکنم این که گفته بوده یکی دوتا نقش منفی رو بازی کردم و نمیخوام بازی کنم، یکیش فکر میکنم مال 1988 بوده که فیلم دای هارد بوده و عملا نقش اول منفی داستانو داره توی اون فیلم. دومیشم رابین هود کوین کسنره، یعنی اون فیلم رابین هودی که کوین کسنر بازی کرده، این نقش کلانتر ناتینگهامو داشته که اونم باز عملا نقش منفی اصلی فیلم بوده. باز
آقا شما قبول کن نقش منفی خوب بازی میکنی دیگه برادر من،
بهش میاد دیگه. البته یه چیزی هم بگم، انصافا نقش عاشقای بدبخت هم خوب بازی میکنه.
عزیزم
خدا رحمتش کنه. من الان همین الان میخوام به یه فیلم دیگهش اشاره کنم، فیلم سنس اند سنسیبیلیتیه که با اما تامسون و کیت وینسلت بازی کرده و واقعا نقش یه عاشق بدبخت اون تو بازی میکنه.
اون تقصیر این هنرمند و بازیگر عزیز نیست، تقصیر خانم جین آستینه که کتاباشو اینجوری مینویسه.
ماشاءالله خانم رولینگ هم که از مریدان خانم جین آستین بوده.
نویسنده‌ای که نویسنده باشه خب جین آستین رو دوست داره البته.
همیشه گفتم از خوش سلیقه‌گیش.
آره.
حالا قبل شروع بازیش با رولینگ که دیدار قطعا داشته، ولی اینجوری که من تو اینترنت دیدم اون نکته‌ای که اکثر طرفدارا میدونن که جو رولینگ به آلن ریکمن یه سری نکات کلیدی داستانو گفته، مال بعد از فیلم تالار اسرار بوده که با این کار رولینگ میخواسته باعث بشه آلن ریکمن به ادامه نقشش راضی بشه، چون میخواسته گویا نقشش رو ترک کنه. ریچارد هریس هم نوش اصرار میکنه بهش که نقش رو قبول کنه دیگه. اکثر این بازیگرها نوه و بچه هاشون بودن که نقش خیلی زیادی داشتن برای اینکه اینا نقشاشون رو قبول کنن.
البته واسه ریچارد هریس اگه نتیجهش هم اگه چیز میکرد خیلی دور از ذهن نبود، بنده خدا خیلی سنش بالا بود.
آقا نبود بابا، 70 سالش بود بیچاره.
مرد حسابی یارو 20 سالگی هم ازدواج کرده باشه بعد نتیجهش 70 سالگی ببینه دیگه، چرا تعجب میکنی؟ 70 سالش بوده.
بچه هم سنش مهم نیست، ریچارد هریس واقعا داغون شده بود، یعنی خیلی پیر بود.
من دوستش داشتم، من دامبلدور ریچارد هریس رو بیشتر از دامبلدور مایکل گمبون دوست داشتم.
ما مگه نمیگی بد بود که بابا؟
حالا تو دوستش داشتی قربونت برم، این که نمیتونه مثلا اندازه اسمیگل عمر کنه که.
منم خیلی دوستش داشتم صداشو مخصوصا. موضوع اینه که این شرط نوش هم بگیم چی بوده دیگه. نوش بهش گفته که یا میری دامبلدور رو بازی میکنی یا تا آخر عمر دیگه اصلا با حرف نمیزنه دیگه. آره. خود دانی تکلیف تو دیگه من نمیدونم. بعدم ببینم اینه چرا انقدر کلاس میذاشتن واسه بازی کردن توی همچین فرانچایزی. بابا باشه بیا بازی کن دیگه.
اولا که یه چیز مال بچه ها بوده، مثلا اصلا شناختی نداشتن، یا یعنی که بعضا حالا به جز دامبلدور نقشاشون کوتاه بوده.
بازم نقش خیلی تاثیرگذاری داشتن الان هر دو نفر این شخصیتی که راجعشون صحبت کردیم.
ریچارد هریس خودش میگه من بزرگترین مشکلم این بود که این مجموعه خیلی طولانیه و این تعهدی که من بخوام بدم برای این همه کتاب کار خیلی سختیه برام، که تاریخ نشون داد که حق با ریچارد بود.
آره.
یکی دیگه از بازیگرایی که داستان پیوستنش به مجموعه جالب بوده تام فلتون بوده که وقتی که پاشده اومده آدیشن بده اصلا کتابای هری پاتر نخونده بوده، اون وقت پاشده بیاد تو مجموعه فیلمش آدیشن بده که من بازی بکنم. خلاصه ولی خوبه که اشاره بکنیم قبل از این فکر میکنم بچه ها تجربه بازیگری داشته تام فلتون، درسته؟
بله بله داشته.
اول پیشنهاد دادن که یعنی اول فکر میکردن که نقش هری رو بهش بدن، بعدن دیدن که این ماجرای رنگ کردن موهاش و اینا خیلی چالش میشه توی همه فیلم. بعدن که بیشتر روش فکر کردن دیدن که خیلی میتونه ملفای خوبی باشه و واقعا هم میبینیم چقدر سربلند از این امتحان بیرون اومد. آره. ترکوند، ملفوی فوق‌العاده‌ای بود.
جالبه میگفت که موقعی که رفتیم اونجا، رفتم میخواستم برای تست، پرسیدن که کدوم قسمت کتابو از همه بیشتر دوست داری، بعد خب من کتابو نخونده بودم دیگه، بعد دیدم که بقیه گفتن که گرینگوتس، منم گفتم گرینگوتس. اصلا نمیدونستم چیه.
خالی بسته.
حالا جالبه که شما از بین کل بازیگرهای این فرانچایز اگر صفحه های اینستاگرامشون رو دنبال کنی فقط تام فلتونه که هنوز انگار تو دنیای هری پاتر داره زندگی میکنه.
آره؟
من بعد دنیل تام فلتون خیلی دوست دارم، واقعا خیلی بچه دوست داشتنی و
خیلی باحاله. خیلی
ببینم بچه بعد از هری پاتر چیز دیگه، این چیز یعنی فیلم فعالیت قابل توجهی تو کارنامه‌اش،
سریال فلش رو جدیدن بازی کرده، مثل این که
Rise of the Planet of Apes هم خیلی معروف بوده جز به اثرش.
بیشتر آقای تام فلتون داره واسه خودش جهانگردی میکنه و آهنگ میزنه، هیپی شده برای خودش و الان صفحه اینستاگرامش رو دنبال کنید بعضی موقع یه سری عکسایی که میذاره اصلا متوجه نمیشین که این همونه، یعنی انقدر عوض شده از نظر، شکسته شده، بدبخت به خودش نمیرسه. بچه
کجا شکسته شده به این
خودش؟ من به نظرم بهتره که اینم بهش اشاره کنین که با جیسون آیزاک که بازیگر نقش پدر دریکو بوده فوق‌العاده رو ارتباط دارن و جفتشون دیوونه دنیای هری پاترن همچنان، یعنی مثلا لایو میذارن کارهای هری پاتر دیوونه بازی و مسخره بازی های عجیب غریبی در میارن.
یه چالش گذاشته بود چند ماه پیش که بیاید ویدیو بفرستید بگید پاته و همه ویدیو میفرستادن، لایف میذاشت باهاشون، میومدن فقط اینجوری پاتر پاتر میکردن
پاتر.
آره
بعد اصلا دیوونه های خوبیه.
حالا جالبه اینکه حالا شادی میگه که یکی از دلایلی که به خاطر برای نقش هری انتخابش نکردن به خاطر اینکه بعد موهاشو رنگ میکردن، من فکر کنم که اگر که مجبور میشدن موهاشو مشکی کنن خیلی بهتر بود تا وضعیت الان، به خاطر اینکه اون موهاش بلوند بوده ولی انقدر روشن نبوده و مجبور بودن که همش موهاشو دکلوره کنن. و این موهاشو توی اون 10 سال واقعا داغون کرده. یکی از دلایل که الان کلی موهاش ریخته به خاطر این بوده که سر فیلم های هری پاتر خیلی موهاشو همیشه داشتن رنگ موهاشو کم میکردن، کم رنگ میکردن.
البته من اینجا تو پرانتز بگم اگر مشکی پرکلاقی هم میکردن تاثیرش از دکولورو بدتر بوده، ولی احتمالا اگه هری میشده فقط قهوه‌ای میکردن موهاشو.
آره.
خب بریم سر بازیگر بعدی، بازیگر پروفسور کویرل یعنی ایان هارت، که جالبه بدونید این بازیگر صدای ولدمورت هم بازی کرده. بر من خیلی جالب بود، این قسمتش رو نمیدونستم. بعد یه چیز میدونید که اگر ایان هارت نقش کویرل رو بازی نمیکرد چه جایگزین دیگه ای جاش بود برای نقش؟ دیوید ثیولس، که بعدن ما به عنوان ریموس لوپین توی مجموعه میبینیمش.
من نمیدونستم.
خوب شد که جای کویرل بازی نکرد، درسته؟
خوب بشد، بهش میاد. به خاطر اینکه توی فارگو این نقش خیلی اعصاب خورد کن داشت
و فوق‌العاده،
یعنی نشون داد که چقدر این آدم هنرمنده. یعنی قبلش هم آدم میدونست هنرمنده، ولی خب دیگه
اصلا مشخصه این آدم چقدر هنرمند، و من مشخصه که اصلا تجربه اساسی تئاتر داره. یعنی مشخصه این بازیگر بازیگر تئاتره، خیلی توانمنده.
این نکته در مورد ایان هارت هم صدق میکنه. ایان هارت هم بازیگر یعنی فوکوس اصلیش تو تئاتره. ولی من قبل از این سریال فارگو که الان امید اشاره کردم خیلی دیوید ثیولس رو دوست داشتم.
من ندیدم اونو.
و وقتی اون سریال رو دیدم وحشتناک اصلا بیشتر خوشم اومد ازش. اصلا یه کارهای عجیب غریبی تو اون سریال میکنه. میگی بابا این دیگه چی موجودیه؟ آره
اصلا متنفر میشه ازش.
نقش سایکوه؟
دقیقاً، یا مجرم خیلی روانی.
اوه
خیلی.
ببینم پس از
من. بعد انقدر قشنگ اینو بازی کرد.
حالا خلاصه من خیلی خوشحالم که نقش کویرل رو نگرفت که بعداً بتونیم به عنوان لوپین بیشتر ببینیمش توی مجموعه. خیلی لوپین خوبیه.
اونجا استاد دفاع در برابر جادوی سیاه نشد، دو سال بعد شد.
آره
نکته زیبایی بود،
اومد پیش دامبلدور آدیشن داد که من میخوام استاد دفاع در برابر جادوی سیاه.
حالا که صحبت از آقای ایان هارت شد، میخواستم بگم که من بازیشو دوست داشتم و واقعا حیف که یه نقشی رو بازی کرد که همونجا تموم شد، یعنی که توی بقیه کتاب‌ها ادامه نداشت. بازیگر شایسته ای بود. و حالا یه اشاره هم کردیم توی اپیزود 5، یعنی من اشاره کردم به آقای جان هارت که اونجا اشتباه گفتم یان هارت، که بازیگر آقای اولیوندر بود و ایشون هم چه بازیگر شایسته ای واقعا.
آره کریس کلمبوس هم گفته بود که انتظار نداشته بود که نقش رو قبول کنه برای اینکه خیلی کوتاه بوده، ولی بعد از که باش صحبت کردن فهمیدن که اون خودش طرفدار هری پاتره و راحت قبول کرده که نقش رو بازی کنه.
دمش گرم.
آدم فرهیخته یا جان
خیلی
هارت؟
آدمه.
خدا رحمتشون کنه.
آره خیلی آدم واقعا فرهیخته.
خدا بیامرزی گفتیم تو این اپیزود. آخرین بازیگری هم که من میخوام تو این بخش بهش اشاره بکنم واروک دیویدز هست، که جالب سه تا نقش رو بازی میکرد. یکی پروفسور فلیتویک، یکی متصدی بانک گرینگوتس، جنی که از هری کلیدشو خواست. نه
نه نه نه نه
نه نه نه گریپوک نه.
بله بله. آره بله بله.
و البته صدای گریپوک. این سه تا نقش رو تو این فرانچایز یه نفر بازی کرده. برام خیلی جالب بود که سه تا نقش رو یه نفر بازی کرده.
بازیگر گریپوک هم اتفاقا خدا بیامرزه.
بله.
شنونده های مادرم بی زمانه آخر این اپیزود یه حمد قلوبلا بفرستن،
یه کاسه حلوا بخورید
پنجشنبه شب.
خدا مگی اسمی تو برامون نگهدار.
الهی آمین.
البته توی فیلم 7 که نقش گریپ هوک برمیگرده همین واروک دیویس اون نقش رو بازی میکنه دیگه. بله. تو فیلم 7.
بله بله.
ولی گریپ هوکی که توی فیلم 1 صداش واروک دیویسه و بازیگرش فهمت.
درسته. پس گریپ هوک رو دو نفر بازی کردن.
بله
بله بله.
خب 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 جالب شد.
و حالا من بعدن موقع فیلم 3 میخواستم اشاره کنم ولی الان اینجا میگم که آقای واروک دیویس دو تا نقش رو، ما اینجا یک حالت استثنایی داریم در طول کلن فرانچایز های تاریخ سینمای جهان که یه نقش با دو تا شکل متفاوت میاد، جفتش آقای واروک دیویس اجرا کرده، اونم پروفسور فلیتویکه.
بله.
شما اگه شباهتی بین پروفسور فلیتویکه فیلم 7 و فیلم 1 مشاهده کردید، من به شما جایزه میدم.
ببین مثلا بنجامین باتن جوون شده، چرا موهاش مشکی شده؟
آقای
ماسکش هم کلا عوض شده.
کوارن اصلا تغییر داد آیه فلیتویکو توی فیلم 3.
راست میگم، اصلا تا این لحظه که گفتی اصلا توجه نکرده بودم به این قضیه. فلیتویک سنگ جادو خیلی پیره.
خیلی تغییر چهره توی بین فیلم تالار اسرار و زندانی آزکابان خیلی عوض شده. حتی توی هری، ران و هرمیونی، یعنی آره. طراحی گریم این سه آره. نفر هم حتی عوض شده.
حالا تعداد بازیگرایی که واسه این فیلم انتخاب شدن خیلی زیادن و حالا توی برای فیلم‌های بعدی هم میتونیم در موردشون صحبت کنیم، توی اپیزود بعدی هم که مثلا در وقتی نقشاشون رو میبینیم میتونیم خیلی مختصر در موردشون صحبت کنیم، ولی یکی از محبوب ترین شخصیت ها و بازیگرهای این فرانچایز هم آیه متیو لوئیسه که نقش نویل رو بازی کرده و خیلی طرفدار داره. چه بازیگر جذابی واقعا.
چقدر جذاب شده، عجیبه، از اون بچه همچین پتانسیلی نمیرفت.
متیو لوئیس فکر میکنم بین چند تا بازیگری که حالا همسنن از همهشون قبل از هری پاتر کارنامه درخشان تری داشته، یعنی 4-5 تا سریال بازی کرده بوده. تو 4-5 تا سریال حضور داشته متیو لوئیس، یعنی از سال 1995 بازیگری میکرده.
چه جالب. ببین فن خیلی شدید هری پاتر هم بوده ها، اساسی.
متیو لوئیس هم طی سالیانی که حالا هری پاتر فیلم مداری میشه خیلی تغییر میکنه. یعنی شما نویل فیلم 1 و 2 با نویل به قول خشایار فیلم یادگاران مرگ اگه مقایسه کنیم کاملا عوض شده. توی فیلم 1 و 2 پسر توپولی گوگولی مگولیه.
دقیقاً.
توی فیلم یادگاران مرگ یه پسر چجوری بگم، یه پسر ماسکولار عضلانیه که مشخص ورزشکار و خیلی سرحاله،
یه کمی داره طی این سالها اعتماد به نفسش رو به دست میاره.
آره.
یه فیلم خیلی خوبی هم که بعد از هری پاتر بازی کرده فیلم می بی فور یوه که با امیلیا کلارک بازی کرده، یا همون
مادر آف دراغنز دنریس.
آره، مادر اجده دنریس بازی تاج تخته.
آره. بعدن توی فصلهای بعدی پادکست و فیلم‌های بعدی بهش میپردازیم، ولی توی این شخصیت نویل دقیقا ما روش شخصیتی رو تو کاراکترش تو فیلم‌های مختلف میبینیم، همینطور تو کتاب‌ها قطعا.
حالا اینو اینجا اشاره کنم که اول برای نقش نویل دوین موریو که نقش شیمس رو بازی کرد در نظر داشتن، ولی بعدش تصمیم گرفتن که متیو لوئیس نقش نویل رو بازی کنه و دوین نقش شیمس رو بازی کنه.
بهتر شد، مدام یاد اون صحنه آتیش زدن ابروهاش میافتم. عزیزم واقعا خیلی خوبه. حالا تو اپیزود بعدی بیشتر راجع به صحبت میکنیم.
آره.
من فکر میکنم که توی فیلمای بعدی میتونیم به سایر بازیگرا مفصلا صحبت کنیم در موردشون، بازیگرایی مثل دادلی و کراب و گویل و یا دین توماس و غیره میتونیم توی فیلم‌های بعدی هم در موردشون صحبت کنیم، چون ممکنه که اپیزودمون یه مقدار بیش از اندازه طولانی بشه.
آره.
خب بخش بعدی صحبتامون هم در مورد فیلم برداری و لوکیشن هاست. معروف ترین استودیوی که هممون میشناسیم استودیوی وارنر براز به اسم لیویزدنه که تو انگلیس قطعاً. بعد خود هاگوارتس هم که قبلا فکر کنم تو اپیزودا گفتیم که جای مختلف فیلم برداری شده، که مهمترینش کلیسا بوده و کتابخونه های مختلف و هر تیکش رو یه جا فیلم گرفتن.
آکسفورد هم بوده فکر میکنم.
آره تو آکسفورد هم بوده.
لوکیشن هم آکسفورد بوده.
اصلا فکر میکنم که گریت هال تو آکسفورد بوده.
نه گریت هال رو که ساختن.
نه گریت هال تو استودیو بوده.
حالا البته هاگوارتس توی فیلم اول که با بقیه فیلم‌ها فرق داره، به خصوص نمای کلی که از هاگوارتس توی صحنه ورودی نشون میدن تماما دیجیتاله، که بر اساس یه مدلی که مدل واقعی که ساخته بودن اونو دیجیتالایزش کردن، درست کردن، ولی برای فیلم‌های بعدی خیلی خوب حرفه‌ای‌تر و بهتر و با جزئیات دقیق‌تری هاگوارتس رو درست کردن و دیگه انقدر کامل دیجیتالی نبوده.
آره، حالا که اینو گفتی بعد به آقای استوارت کریگ اشاره کنم که حالا از قضا اولین نفری بوده که استخدام شده. آقای چیز میگفت، آقای دیوید هیمن میگفت اولین نفری که استخدام کردم استوارت کریگ بوده، به خاطر اینکه میدونستم چالش طراحی صحنه بزرگترین چالشمونه در طول کل این فرانچایز. و آقای استوارت کریگ هم اسکار برده بوده کلی قبل.
آره،
از
کلن یکی از خفن‌ترین طراحی صحنه های سینما محسوب میشین، خیلی کارش درسته.
بزرگترین چالشش شاید کوچه دیاگون بوده که همه مغازه ها رو ساخته و خیلی با جزئیات آیتم ها رو گذاشته. بعد همون روز هم که جی کی رولینگ اومده برای دیدن از صحنه فیلم برداری، یه روز رولینگ فقط اومده که هم روزی بوده که وارد کوچه دیاگون شده، که اونجا هم خیلی تحت تاثیر قرار میگیره از این جزئیاتی که ساختن.
یکی از بزرگترین چالشاشون دقیقا فیلم برداری توی لوکیشن های مختلف بوده که از کلیسا و دانشگاه و کتابخونه و هر جایی فکر بکنی اینا تست کردن که بتونن تو لوکیشن های مختلف هاگوارتس رو شبیه سازی بکنن. یکی از نکته هایی که اتفاقا به نظرم خیلی جالب بود، حالا تو اپیزود بعدی هم میتونیم بهش اشاره بکنیم، ساخت صحنه پریو درایو. اول اومدن توی یه لوکیشن واقعی اونو ضبط بکنن، بعدن دیدن دارن حسابی با چالش مواجه میشن، از جمله اینکه جغدا پا میشدن میرفتن این بر اون بر، نمیتونستن کنترل بکنن، رفت آمد بوده. در نهایت بر من باورش سخت بود، ولی کل پریو درایو رو ساخته بودن و از اون به بعد تمام فیلم برداری پریو درایو رو تو همون استدیو انجام میدادن. ولی فارغ از همه اینا، به نظر من کاری که استوارت کریگ کرد توی این فیلم و حالا در فیلم های بعدی واقعا محشر و معرکه بود. یعنی چیزی ساخت که اصلا عجیب و غریب بود. توی یکی از مصاحبه‌هاش هم میگفتش که هاگوارتس رو بر اساس یه اسکچی که خود رولینگ بهش داده بوده ساخته، از زمین کویدیچ و از کلبه هاگرید و موقعیت جنگل ممنوع و دریاچه، بر اساس اون اسکچی که خود رولینگ بهش داده ساخته.
آره، اینو میگفت توی یه لابی هتل خانم رولینگ براش کشیده همون لحظه. و اینکه میگفت چون که هاگوارتس یک مدرسه 1000 ساله است، باید بیشتر از همه از این کلیساهای جامع من برداشت میکردم کانسپتشو.
آره، از سبک گوتیک آلمانی هم بیشتر الهام گرفتن برای ساخت هاگوارتس، که بیشتر المان‌های تو سبک گوتیک بیشتر المان‌های کشیده و تیز و عمودی داره که اون بزرگی و به قول معروف تو اصطلاح ما بهش میگیم عروج، مخصوصا تو کلیساها بیشتر استفاده میشد، عروج از زمین به آسمون رو بیشتر تداعی بکنه و نشون بده، اون عظمت کلیسا رو بیشتر نشون بده، که خب بعدن توی فضاهای دانشگاهی هم بیشتر دیده شده.
من فکر میکنم که کلن پروژه این هاگوارتسی که حالا ما تو فیلم 3-4 و به بعد میبینیم از اول همین فیلم 1 استارت میخوره، ولی فکر میکنم انقدر سنگین بوده نمیرسه اصلا به فیلم 1 و 2 و میره که دیگه قابل بهره برداری شدنش از فیلم پریزونر آف آزکابان شروع میشه، یعنی همون زندانی آزکابان شروع میشه، چون واقعا هم مقیاس کاری که داشتم میکردم خیلی بزرگ بوده.
آره، یه مسئله‌ای که هست خب اینه که به خاطر اینکه اینا مجبور بودن که تون تون فیلم‌ها رو پشت هم ضبط کنن، به خصوص اون دو سه تا فیلم اولو، به خاطر اینکه بچه‌ها بزرگ می‌شدن. ولی خب بعدش به خاطر اینکه تغییراتشون کمتر بوده میتونستن مثلا 2 سال طول بکشه یه فیلمو بسازن. مثلا نگاه می‌کنی برای فیلم 1 و 2 بچه‌ها همون همسن نقشاشون هستن، ولی مثلا برای فیلم 5 مثلا فکر می‌کنم دنیل 17 سالشه داره نقشه یه بچه 15 ساله رو بازی می‌کنه، ولی خیلی مسئله نیست اونجا.
کما اینکه بین فیلم 1 و 2 دنیل خیلی تغییر کرده،
صداش عوض شده کلا،
حتی تو خود فیلم 1.
آره، حتی تو خود فیلم 1. بله،
با این اوصاف که تو فکر بکن از فاصله فیلم 1 تا فیلم 2 اینطوری بوده که اینا جمعه فیلم رو اکران کردن، دوشنبه سر ضبط و فیلم برداری فیلم دو بودن. یعنی این آره. یعنی حتی کریس کولومبوس توی مصاحبه میگفت ما حتی فرصت جشن گرفتن این قضیه رو نداشتیم، به خاطر اینکه بچه‌ها به سرعت داشتن بزرگ میشدن و ما مجبور بودیم که هرچه سریعتر فرآیند ضبطمون رو شروع بکنیم و پیش ببریم.
حالا صحبت از بچه‌ها شد، اینم بگیم که تو فیلم برداری چون اینا بچه بودن طبق قانون زیاد نمیتونستن ازشون کار بکشن دیگه به اصطلاح.
آره.
کودک کار میشد.
4 ساعت در روز میتونستن فیلم برداری کنن و 3 ساعت در روز هم اونجا همونجا کارهای مدرسه و درسشون رو انجام میدادن. بچه هم حالا از شیطونیشون گفتیم، اون خود دنیل مخصوصا بچه بوده خیلی اذیت میکرده همه رو،
خیلی
مخصوصا رابی کالترینو که خب خیلی معروفه اون خاطرش که زبون گوشیشو به ترکی تغییر داده بوده و حالا اخیراً هم که خود دنیل یه سری دیگه از کارهایی که پشت صحنه می‌کرده رو گفته، ولی حالا نمیدونم ادیتور محترم حذف میکنه یا نه، چون دقیقاً تو همون سال اول خودشو مثل این که زیاد داشته کشف میکرده پشت صحنه، زیاد ماشین لباسشویی رو روشن میکرده، گفته مدام والا.
ای بابا
با فرنود انگار خیلی ارتباط داشته با فرنود برنامه رنگی کم.
اینم از مصائب کار کردن با بچه‌هاست.
حالا اون ویدیویی که من گفتم که آماتور هست و دیوید هیمن فیلم برداری کرده در طول فیلم برداری فیلم یک، اصلا وقتی که ببینید می‌بینید که این دنیل مثلا فقط زمان فیلم برداری سر صحنه این بچه آدم نشسته، بقیه موقعا همش داره وول می‌خوره، همش اینور اونور داره همه رو اذیت کنه، اصلا آره. یک وضعیتی. بعد دیوید هیمن هم خیلی رو داده بهش، هی چپ و راست دیگه میاد دوربینو میگیره، هی اصلا یک کارهای انجام میدن که واقعا آدم خیلی تحمل میخواد بتونه این همه بچه رو، مثلا به خصوص اون موقعی که 300 تا بچه
آره.
اونجا توی گریت هال جمع میشن،
کودکستان بوده دیگه واقعا. آره.
دقیقا کودکستان وحشتناکی بوده.
کریس کولومبوس سر ضبط فیلم اول یه خاطره رو تعریف میکنه به نظرم خیلی جالب بود، میگه میخواستیم اون صحنه کلاس پرواز رو بگیریم، فلاینگ لسن رو بگیریم، بعد بچه ها اومدن کنار جاروهاشون وایستادن، بعد من گفتم اکشن، بعد میگه نصف این بچه ها نمیدونستن باید چی کار کنن، یعنی اینقدر تو باغ نبودن که نمیدونستن وقتی میگم اکشن یعنی باید شروع بکنید به بازی کردن، داشتم با هم دیگه صحبت میگه اصلا تو باغ این قضیه میگه، یعنی ما فقط چند هفته اول داشتیم اینا رو مجاب میکردیم که اینجا باید بازی کنید، وقتی میگیم اکشن وقت بازی کردنه، وقتی میگیم این کار باید، یعنی دو هفته اول فقط داشتن بهشون یاد میدادن که ادبیات کار کردنشون چیه، اصلا بیارنشون تو باغ خیلی واقعا صبر و حوصله میطلبیده، که البته همه عوامل بدون استثنا در مورد کریس کولومبوس اینو میگن که چقدر تو کار کردن با بچه ها صبوره، چقدر وقت میذاشت و باشون کنار میومد که بتونون بازی های خوب رو ازشون بگیره.
آره. بعد اصلا یکی از دلایلی که اینجوری هست بخاطر اینکه خیلی آدم خانواده دوستی بوده
دقیقا.
و خیلی با بچه هاش وقت میگذرونده و میگفت که حتما جمعه ها تعطیل میکردیم، پا میشد میرفت آمریکا چون زن و بچهش اونجا بودن، بعد دوباره دوشنبه صبح دوباره سر ضبط تو لندن. بعد مسئله که من شنیدم اینه که یکی از اصلی ترین دلایلی که کریس کولومبوس قبول نکرده که فیلم زندانی آزکابانو بسازه به خاطر اینکه گفته میخوام بیشتر با بچه هم وقت بذارم و دیگه خسته شده بوده، میخواسته حتما با خانوادهش وقت بذاره، به خاطر همین از فیلم سه انصراف میده، از ساخت فیلم
چه سه. چه جالب، من همیشه واسم سوال بود که چرا فیلم سه رو کریس کولومبوس نساخته، خیلی واسم جالب بود، یعنی فکر کردم چرا انتخابش نکردن.
نه درسته،
پس انتخاب خودش بوده.
خب حالا تا الان در مورد قبل از پس و تولید صحبت کردیم، یعنی که تا موقعی که فیلم برداری انجام شد، حالا تازه با فیلم فانتزیه با این همه صحنه های جادویی، صحنه های تخیلی که هنوز تازه این قصه سر دراز دارد، یعنی که تازه فیلم برداری تموم شد تازه اینا داستان دارن، تا موقعی که بخوان فیلمو در واقع اکران کنن یه تدوین راحت نیست و میخوایم بیشتر در مورد اینا صحبت کنیم. البته اینم بگم که به خاطر همون نکته‌ای که امید الان گفت که بچه‌ها رو خیلی نمیتونستن در اختیار داشته باشن، 9 ماه طول کشیده ساخته این فیلم، فیلم برداری این فیلم، و خب همزمان بقیه کارا رو انجام میدادن دیگه، یعنی اینجوری هم نبوده که فیلم برداری انجام بشه آره بعد برن بقیه رو انجام
خیلی
بدن.
خیلی کارو سخت میکنه اینجا.
میدونین من فکر میکنم توی بحث بعد از تولید کار که حالا میره توی بحث تدوین و صداگذاری و جلوه‌های ویژه و انیمیشن و غیره، بزرگترین چالششون یکی دو تا مسائل جادویی بوده. بحث فکر میکنم چالش اصلیشون اون شب هالووین بوده و کویدیچ. فیلم یک و دو، حالا باز به نسبت فیلم دو هم چرا، ولی فیلم یک خیلی چالش برانگیز نبوده توی مسئله ویژوال افکت، جلوه‌های ویژه، حالا چه بصری چه ویژه، خیلی چالش برانگیز نبوده واسهشون، خیلی چیز وحشتناکی نداشتن. ولی بازم توی اون دوره کاری که اونا کردن یه کار روبه جلوی بوده. توی اون دوره دو تا فیلم ساخته شد که حالا اشاره کنیم، ارباب حلقه های یک و هری پاتر یک همزمان اکران شدن دیگه، تقریبا توی بازه زمانی اکران شدن. و این دوتا فیلم توی این ژانر سینمایی یه سری نوآوری ها رو آوردن، اصلا یه سری چیزها رو مال عباس برای ارباب حلقه ها که اصلا مجبور شدن یه سری چیزها رو ابداع کنن. توی هری پاتر هم یه سری چیزها رو مجبور شدن نوآوری کنن، چون واقعا این چالش عجیب غریبی بود. حالا شما همون جاروی پرواز رو توی اون دوره بخوای حساب کنی یه چیز عجیب غریبی بوده که به اون با اون کیفیت و با اون سبک بخوای بسازیش. مبحث بعدی که میخوایم بهش بپردازیم مبحث موسیقی هست، که حالا من خودم خیلی علاقه دارم به موسیقی متن، حالا فرقی نمیکنه چه موسیقی متن فیلم، بازی، سریال یا هر چیزی، شخصا خیلی علاقه دارم و میتونم بگم یکی از مهمترین رکنای فیلم سنگ جادو موسیقی بود که جان ویلیامز واسه این فیلم تهیه کرد و ساخت، که واقعا اون حس جادو رو میشه توی ملودیش حس کرد. و اینکه باید اشاره بکنیم که تم هدویگ جان ویلیامز واقعا جاودانه شد.
دقیقاً. اتفاقا یکی از بزرگترین تاثیرگذاری های فیلم دقیقاً به خاطر موسیقی متن فیلم بود، که اصلا حس و حالی که به اون فیلم داد اصلا همین موزیک متن بود که تزریق کرد بهش.
فوق‌العاده است واقعا.
89 سالشه.
خدا حفظش کنه.
بله بله.
نه میخوای برای اینم خورما بدیم.
این اپیزود خیلی معنوی شد.
آره.
من میخوام به این موضوع اشاره کنم که جان ویلیامز قبلا با کریس کولومبوس کار کرده بودش، توی فکر میکنم هوملون بودش که تنها در خانه با کریس کولومبوس کار کرده بود. اما من دو سه سال پیش یه مستندی میدیدم، حالا اگه کلن به موسیقی علاقه دارین توصیه بهتون میکنم که این مستند رو نگاه کنین. اسم مستندش اسکور بود، موسیقی متن رو بهش میگن اسکور. اسم مستندش اسکور بود که کلن اومده و تاریخچه موسیقی متن سینما رو بررسی کرده بود، و یه جمله خیلی قشنگی که توی اون مستند من شنیدم میگفتش که تاریخ موسیقی متن سینما به دو قسمت تقسیم میشه، قبل از جان ویلیامز و بعد از جان ویلیامز. یعنی به ذهن قاطع میتونیم بگیم که این بشر خیلی خیلی آدم بزرگیه. و اینم باید اشاره کنیم که بیشترین نامزدی اسکار رو برای یه آدم زنده توی دنیا داره، یعنی رکوردش داره. رکورد اولش دست والت دیزنیه که ایشون فوت کرده و جان ویلیام زنده است. فکر کنم بالای 58 بار نامزد اسکار شده، حالا چند بار برده رو یادم نمیاد.
سه بارش هم برای هری پاتر شده دیگه.
سه بار هری پاترش شده و مهمترین اثرش هم جنگ ستارگانه، فیلم جنگ ستارگانه یک، 5 تا اسکار برد. خب
25 تا گرمی.
چند تا؟
25 تا گرمی برده، 7 تا بفتا برده، 5 تا اسکار برده، 4 تا گلدن گلوبز برده، 52 بار تو اسکار نامزد شده.
من گفتم 58
رکورد داره نامینیت شدن، نامزد شدن اصلا.
رکورد داره نامزد شدن،
بره لونگ بندازه جلوی آقای جان ویلیامز.
رکورد داره نامزد شدن والت دیزنیه، و ایشون رکورد داره نامزد شدن به عنوان یه فرد زنده است، یعنی زنده است و رکوردش.
بمونه همیشه برای
مهمترین اثرش جنگ ستارگانه که انقدر این اثر توی آمریکا فاخر محسوب میشه و مهم محسوب میشه که کتابخونه یه فکر میکنم کنگره بود این اثر رو به عنوان زیبایی شناسی جزء آرشیوش گذاشته و معرفی کرده. فقط هم توی حوزه سینما فعالیت نمیکنه. مثلا میتونم به این اشاره کنم که موسیقی المپیک 1984 لس آنجلس رو ایشون ساخته، تم اخبار NBC نیوز رو ایشون ساخته، تم اخبار شبکه استرالیا رو ایشون ساخته و اصلا کلن خیلی آدم عجیب غریبیه. دو سه نفر هستن توی دنیای سینما که اصلا وقتی اسمشون به عنوان کارگردان میاد آهنگسازشون انتخاب شده است. یکیش استیون اسپیلبرگ که یعنی وقتی اسم استیون اسپیلبرگ میاد پشت بندش به عنوان آهنگساز شما میتونی رو جان ویلیامز حساب کنی
و 48 آلبوم استودیویی داره.
احسن، بله دیگه. خیلی آدم مهمیه و واقعا به عنوان چجوری بگم، به عنوان یه خدا محسوب میشه تو موسیقی متن سینما. خیلی آدم خفنیه.
خوش به حال هری پاتر که این بهش اضافه شد.
واقعا
به نظر من ایشون واقعا لایق لقب سر هست و باید، من خودم شخصا احساس میکنم باید این لقب سر به ایشون اعطا بشه، ولی نمیدونم تا الان کوتاهی کردم.
از جانب خانم شادی.
بله، از جانب من به ایشون اعطا میشه با شمشیر روی شونه راست.
آخه آمریکاییه و اگه
آمریکاییه.
خب البته ما شخصیت غیر بریتانیایی هم داریم که سر گرفته لقب سر، درست میگم؟
آره، ولی خب ایشون توی بحث فرهنگ و هنر بریتانیا خیلی فعالیت نداشته که
همین که موزیکی بسیار ارزشمنده مجموع فرانچایز هری پاتر رو ایشون ساخته، به نظر من لقب سر خیلی برازنده شده.
هفت تا بفت هم واقع داشته دیگه
بابا دیگه، یا کم نیستش انگلیس؟ دیگه
نمیدونم.
خانم ملکه الیزابت هر موقع که به سرکار خانم رولینگ لقب دیم دادن،
بله،
اون زمان بعد در مطالبه کنید که
اینم از اشتباهات ملکه است. من همیشه نقد داشتم به ملکه. تعلل میکنه.
حالا میلاد، این که میگی در مورد آقای جان ویلیامز، خودش این به کنار، من کلن این افرادی که موسیقی متن میسازن کلن آدم های مرموزی هن برام، خیلی آدم های خیلی هنرمندی محسوم شن. یعنی موسیقی یه هنریه که برای من از نظر من خلقش یکم سخت دیده میشه. بعد من الان دارم به این فکر میکنم که مثلا شما همچین کتابی رو بدی به آقای جان ویلیامز و همچین موسیقی ازش در بیاره، واقعا فوق العاده است.
اصلا توجه داری چقدر این فرایند عجیبه از کتاب بخوای موسیقی بسازی؟
دقیقا.
خیلی عجیبه.
کلا فرایند موسیقی سینما به این شکل نیستش که از روی فیلمنامه آهنگساز بشینه موسیقی رو بسازه. فیلمنامه رو قطعا آهنگساز میخونه و در مورد شروع به تفکر و اتود زدن میکنه. بعد که فیلم تولیدش تموم میشه، یه ادیت اولیه روش میخوره، منتقل میشه به آهنگساز و آهنگساز کار اصلی رو بر مبنای اون شروع میکنه. البته که بوده، مثلا نمیتونم اینو اینجا بهش اشاره نکنم، من میدونم که فیلم خوب بدزشت که آهنگسازش انیو موریکونه فقید هستش، قبل از اینکه حتی فیلم نامه تموم بشه موسیقی متن این فیلم ساخته میشه. یعنی موسیقی متن فیلم زودتر از فیلم نامه تموم میشه و اون صحنه آخر قبرستون هستش. کارگردان فقط به خاطر اینکه موسیقی متن اون صحنه چون طولانیه، اون صحنه رو اونقدر طولانی گرفته که موسیقیش کم نشه. یعنی یه همچین استثناهایی هم داریم، ولی خب به صورت کلی استانداردش اینجوریه که آهنگساز بر روی ادیت اولیه که رو فیلم خورده آهنگو میسازه.
آره،
در تایید حرف میلاد اینو بگم، حتی روند عکسش هم وجود داره. من فکر میکنم اگه اشتباه نکنم واسه ساخت فیلم اینترستلار بود که نولان یه اسکچ کلی از اتفاقی که میخواد توی فیلم بیفته، بله، میگه به هانس زیمر، میگه که من میتونم واسه تو یه صفحه کوتاه، یه پاراگراف، یه اسکچ، یه ایده بفرستم و ازت بخوام که تو واسه اون موزیک، بله، تولید بکنی. و بعد این اتفاق میفته و بعد از تولید و ساخت موزیک اون فیلم، خود فیلم اساسا ساخته میشه. یعنی ابتدا موزیک، یعنی ما همیشه این مثال میزنیم که میگن طرف داره واسه دکمش دنبال کت میگرده، اینا اون داستانه. ولی یه مثال بسیار موفق، یه مثال بسیار تاثیرگذار
توی اون فیلم، این اتفاق بعد از نوشته شدن فیلمنامه میفته و یه کلمه خیلی خاصی و کریس نولان به هانس زیمر میده و اون کلمه استی هست که سه تا تم داره. اصلا همین استی کریس نولان سه تا تم داره توی اینترستلر که فوق‌العاده است و حتی از کد مورس استی هم توی ملودیش استفاده کرده، در این حد از اون استی الهام گرفته.
حالا تو صحبت موسیقی من یه نکته خیلی کوچیکی هم بگم و رد بشیم، اونم این که اینقدر به نظر من موسیقی متن تأثیر گذاره که من خودم یکی از معیارهام برای اینکه یک فیلمی رو انتخاب بکنم و ببینمش اینه که من میرم تو اپلیکیشن های موزیک ساوندترک های فیلم های مختلف رو شروع میکنم به پلی کردن. اگر تحت تأثیر اون موزیک قرار گرفتم انتخاب میکنم که حالا برم فیلمش رو ببینم اصلا. یعنی برای من این روند عکس رو داره که اینقدر درگیر خودش میکنه منو این موزیک که اول یه تصویری میسازم راجع به اون موزیک، بعد به خودم اجازه میدم که برام فیلمش رو نگاه کنم.
حالا که از افراد بزرگ موسیقی متن ساز صحبت شد، من فقط میخواستم اسم آقای رامین جوادی رو بیارم که شاهکارهایی رو ساختن.
بس ازت تشکر بکنم به خاطر این یادآوری خوب.
در کل که حالا بخوایم بحث موسیقی رو جمع‌بندی کنیم، واقعا بدون هیچ اغراقی جان ویلیامز کار بزرگی رو واسه مجموعه فیلم‌های هری پاتر کرد و من واقعا تشکر میکنم از بقیه آهنگسازایی که توی این مجموعه فیلم ها اومدن که یه جورایی ادای احترام کردن به جان ویلیامز و اون تم هدویگ رو توی تار و پود ملودیاشون نگه داشتن و توی تمام این 8 قسمت رد پایی از اثر بزرگ جان ویلیامز رو قشنگ میتونیم لمس کنیم.
حالا راجع به موسیقی صحبت کردیم، بعد این سی اشاره کوتاهی بکنیم به طراحی لباس که خانم جودیانا ماکوفسکی، اگه درست فامیلش رو تلفظ بکنم، مسئولیتش رو به عهده داشته که یکی دیگه از مواردی بوده که باعث شده این فیلم جایزه ای رو به خودش اختصاص بده که حالا راجع بهشون مفصل توی اپیزود بعدی صحبت میکنیم که به نظر من یکی از نقطه قوت‌های شدید این فیلم و این مجموعه طراحی لباساشونه که اصلا تنوعی که واقعا چشمامو
حقی که خیلی متنوع.
آره اصلا این شخصیت اصلی رو که بذاریم کنار، ما بقیه طراحی لباساشون بسیار زیبا و قشنگه.
در آخر هم اشاره بکنیم به یه سری اطلاعات کلی در مورد فیلم که بودجهش 125 میلیون دلار بوده و خروجیش از باکس آفیس بیشتر از 1 میلیارد دلار و یکی از دو فیلم هری پاتره که ازش VHS رسمی بیرون اومده. فیلم اول دوم فقط VHS داره.
آره فقط فیلم دوتا منم VHS دیدم از غذا، یعنی بعد از اینکه تلویزیون پخش کرد، آره بعد از اینکه تلویزیون پخش کردش یعنی نسخه VHS شو دیدم زبون اصلی.
من اولین بار DVD رامو به خاطر دیدن هری پاتر گرفتم، اولین بار بلوری رامو برای بلوری هری پاتر گرفتم، اولین بار 4K پلیر رو برای 4K هری پاتر گرفتم. واقعا امیدوارم دیگه پیشرفت نکنه صنعت سینما.
مایلستون های خیلی مهمی در روند رشد تکنولوژی سیستم های تو داشت.
البته اگر که شنونده ها اپیزود صفرمون رو شنیده باشن میدونن که چه تأثیری داشته همین فیلم هری پاتر و سنگ جادو که در اون عید فطری که تاریخ چندم بود امیدیاته
آذرمان بود،
امید تاریخش رو تو اپیزود صفر گفت، اون روز فیلم هری پاتر و سنگ جادو از شبکه تهران پخش شد
ساعت 13
14 آذر سال 81 که تأثیر بسزایی داشت در آشنایی ما با در واقع مجموعه هری پاتر. البته خب من که گفتم زودتر هری پاتر رو شناختم، ولی باز هم منم اون روز فیلم هری پاتر رو دیدم واقعا.
خب تو این اپیزود سعی کردیم بیشتر به جنبه‌های پشت صحنه ساخت فیلم یک بپردازیم که حقیقتا هم موضوع جالبی بود، از انتخاب بازیگر، انتخاب عوامل، ساخت، موزیک و فروش صحبت کردیم که واقعا فکر کنم موضوع جالبی بود. تو اپیزود بعدی حتما همراه ما باشید چون که می‌خوایم راجع به خود فیلم و داستان فیلم صحبت بکنیم و جزئیات دیگه‌ای که توی روند فیلم باشون مواجه میشیم، مثل طراحی لباس، لوکیشن ها، بازی های بازیگرها، کاراکترها و کلی موضوع دیگه که قطعا صحبتش بیشتر پیش میاد. امیدوارم از شنیدن این شماره لذت برده باشید. حتما نظراتتون رو برامون بنویسید.
توی کست باکس و سایت مرکز دنیا جادوگری حتما برامون کامنت بذارید.
تشکر میکنیم از علی خانی عزیز که آهنگساز کاوه لوموس هستش و از اسپانسر خوبمون تشکر میکنم، فروشگاه فانتازیو، و از همه شما که تا الان شنونده پادکست خودتون بودین هم تشکر میکنم.
خب هفته دیگه میخوایم سکانس به سکانس و پا به پا با فیلم جلو بریم و در موردش صحبت کنیم. این یه پیش زمینه‌ای بود برای اپیزود اصلی بعدیمون. مرسی، خسته نباشید.
مرسی که تا الان همراه ما بودین. خدافظ.
خدافظ.
خسته نباشین. تا بعد.